بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شفافیت، 28 بهمن ماه 1398، دانشگاه یزد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام دارم خدمت شما دانشجویان و دانشگاهیان، اساتید محترم و عزیز. ببخشید ما پشتمون به شماست. خب بعد از چند سال تو دانشگاه درس خوندن، کار فرهنگی اجتماعی سیاسی کردن و بعدش مثلا از دانشگاه که فارغ التحصیل شدید برید تو محیط بیرون از دانشگاه هم به فرض بخواید این فعالیتاتون ادامه بدید، که همه اینجوری نیستن. یعنی این عمده فعالیتاشون، فعالیت سیاسیشون در یا اجتماعی و فرهنگیشون تو دانشگاه خلاصه میشه، بعدش هم حالا ازدواج میکنن، سر کاری جایی میرن، یه خورده بی‌تفاوت‌تر میشن. نهایتاً کنشگری سیاسیشون در حد یه انتخابات و حالا دو سه تا پیام و متن توی پیج اینستاگرامشون بذارن، دو تا توییت بزنن، همین میشه. اینا که دارم میگم مال فعالای دانشجویی ها، انتظار اونایی که تو دانشگاه فعالن، بقیه هم اینجوری نیستش. اما من خودم به عنوان کسی که واقعاً تمام این جریانای سیاسی رو تو دانشگاه ها امتحان کردم، باهاشون رفیق بودیم، خودم سخنران دعوت میکردم، من بعضا آدمایی رو ما دعوت کردیم که الان فرار کردن رفتن اون طرف، دارن تحلیل مینویسن بر اون بر آبیا. یعنی میخوام بگم چپ و راست و بالا پایین جریان سیاسی رو خوب دیدم. خدمتون عرض بکنم که به یه نتیجه آخرش میرسید که اینها رویه ای از مشکلاته. یعنی واقعا برای اینکه مسائل کلیدی و ریشه‌ای حل بشه باید کار دیگه ای کرد و طرحی نو در انداخت. یعنی اینه که مثلا چه میدونم شما به یه فردی رأی بدید بیاد، حالا مثلا شهر شما مشکلات زیرساختی جدی داشته باشه، پل نداشته باشه، زیرگذر نداشته باشه، این مسائل رو نداشته باشه، بعد بیام به کسی رأی بدید که بیاد مثلا حالا چه میدونم جدولا رو خوب رنگ بکنه. مردم همون اول نگاه میکنن خوششون میاد، میان بیرون میرن چه شهر رنگ و لعابش عوض شده. اما وقتی یه سیل میاد، یه ترافیکی میشه، یه اتفاق میفته، نگاه میکنین نه، این از کمبود زیر ساختا رنج میبره، فقر داره تو این زمینه. غرض این که به این نتیجه میرسید مشکلات چیز دیگه است. یعنی اون چیزی که الان من بهش رسیدم حقیقتا و یعنی استیبل هم شده فضای فکریم، اینم اینه که مسائل و مشکلاتی که ما تو کشورمون داریم دستوندن خیلی ناشی از خیلی اثر داره ها، ناشی از مثلا روی کار بودن یا نبودن فلان جریان سیاسی نیست، ریشه‌ای تر از این حرف هست. جای دیگه هست، نمیگم اینو اثر نداره، واقعا اثر داره، اما اصل نیست، ریشه‌ای نیستش. اونم چیه؟ اینه که ما باید ببینیم اولا اولویتامون چیه. حالا برای جامعه که به فرض اولویتش اقتصادیه، که میدونید دنیا اولویتش اقتصادیه، یعنی شما بگردی تو کشور غربی کمتر بتونید شاید، حالا من که به ذهنم نمیرسه، کشوری پیدا بکنید که اول مثلا دموکراسیشو درست کرده بعد اقتصادشو. اونا اصلا ندارن همچین چیزی رو. یا اگر یه کشوری اقتصاد خوبی داشته باشه، دموکراسی نداشته باشه، در مقایسه با کشوری که دموکراتیک باشه اما اقتصاد خوبی نداشته باشه، اولیه اولویت داره به شما بگم برای نظام سرمایه‌داری. یعنی اون اصلا دغدغه مثلا یه کشوری مثل عربستان و سعودی رو ندارن. یا به درک که حالا میخواد دموکراسی داشته باشه نداشته، حالا این تلاشی هم که اخیراً داره صورت میگیره فقط برای جلوگیری از فروپاشی از درون عربستانه، نه اینکه مثلا نگاه کشورهای بیرونی چیه. اونا مسئله شون اینه که آقا عربستان خوب میتونه نفت بفروشه یا نه، همین. آیا توی نظام سرمایه‌داری خوب میتونه پول حاصل از فروش نفت رو دوباره توی بانک‌های امریکا تزریق بکنه یا نه؟ این حقیقت. خب مثلا دغدغه این همین کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا کدومش این دموکراسی درست حسابی دارن؟ اصلا با اونا مشکلی نداره امریکا، اروپا باشون مشکلی نداره، انگلیس باشون مشکلی نداره. یعنی تو دنیا هم اگه بخواید نگاه کنید، دنیایی که امروز خیلی از حرف از دموکراسی میزنه، از حقوق بشر میزنه، از حقوق زنان داره حرف میزنه، اینا مسئله نیست. مسئله اول و اساسی پوله و اقتصاده. اما تو کشور ما این عجیبه که برعکسه. یعنی ما حتی غربگرایی درست حسابی و اصولمندی هم نداریم. یعنی یه چیز پچل هفتی شده واقعا. اگر واقعا شما بخواید توی بحث مقابله با فساد ساختارهاتون رو اصلاح بکنید، یکی از جایی که من واقعا میگم پیشنهاد میکنم حتما بریم شبیهشون بشیم، حداقل 90% شبیهشون بشیم، همین کشورهای غربی دنیاست. چون اونا با آزمون و خطا، اونا که خدا پیغمبر کاری ندارن تو سیاست، با آزمون و خطا به روشهایی رسیدن که میتونن جلوی فساد رو بگیرن. از غذا حالا یه خورده براتون صحبت بکنم، خواهید دید که بسیاری از این روشهایی که اینا اشاره میکنن 1400 سال پیش در روایات ما تو آیات قرآن ما هست. یعنی نه که بخوایم به زور ربطش بدیم، ما صراحته، صراحتا گفته شد. من چند تا کشورها رو برای بحث بررسی مدل حکمرانی و مقابله با فسادشون جلسه داشتم، یا اونا اومدن ایران یا بنده رفتم، وقتی بررسی میکردم میدم واقعا این نیستش که شما فکر کنید این ما یه خدایی رو ناظر ببینن. اینا که باز تو مملکت ما کسی دزدی نمیکنه، قوانین خیلی جلوشو نمیگیرن. بالاخره اگه خدا پیغمبری میترسه، یه نون حلال حرام حالیش میشه، که اینم متاسفانه رو به افوله. من روی نموداری و معتقدم داریم ما به سمتش میریم. حالا یه خورده واقع بینانه میخوایم صحبت بکنیم دیگه. این چپ و راست این مزخرفات سیاسی رو ما تو ذهنتون بنازید بیرون، بعد جلسه دوباره برگردیم تو ذهنتون. فعلا الان ما لازمش نداریم، به درد ما نمیخوره. اینم به شما بگم آخر عاقبتش هم درست بخوایم مسیر پیش بریم، میرسیم به همین نتیجه که من گفتم، که اصلا مشکلات ریشه‌ای تر از این حرفاست. ببین آقا، اگه ما یه نموداری رو ترسیم کنیم، حالا دلتون بسوزه نمکی بس بزن اینجوری کنم قشنگ درست حسابی تر بینیدم. خیلی بچه پرمن اینا. یه نموداری رو لحاظ بکنید که محور عمودیش ام مورالز عقاید باشه و محور افقیش ال قانون باشه. البته به شما بگم با توجه به اینکه این دو تا متغیر از هم مستقل نیستن، به هم وابستگی دارن، این نمودار نمودار درستی نیست. اما برای کسایی که اشتباهشون مثلا خیلی با ریاضی و اینجور چیزا سر کار نداره، نمودار قابل فهم تره. خب اگه نباید این دو تا متغیر از هم جدا نیست. یعنی آدم معتقد آدم قانون مدارتریه. یعنی هرچی میزان اعتقادات بره بالا، شما قانون مداری بیم. مثلا یه شهید بهشتی میگفت قبل انقلاب بود پشت چراغ قرمز ساعت 3 نصف شب ما رو نگه داشت. میگهش گفتیم بابا رد بشیم. میگه ناراحت شو، گفت تو داری یه کار غیر شرعی انجام میدی. خب حالا منظورم اینه که ببینیم ما اروپا در چه نقطه‌ایه. در نقطه‌ایه که ما میتونیم بگیم مثلا اسمش دی، حالت ایداله. اگر مردم نظمی رو دارن انجام میدن، کاری داره پیش میره، به خاطر ترس از خدا پیغمبر نیست، قانون جلوشون رو میگیره، قانون توصیه هایی داره براشون. ببینید مثلا در آلمان شما اگر از کنار یه تصادف بگذرید مجرمید. یعنی حق ندارید اگه یه تصادفی اتفاق افتاد بذارید گازشو بگیرید برید رد شید. مثل ما رد میگه نگاهی میکنیم بعدن رد میشیم، اونجا طرف مجرم میشه. اون کسی که تصادف کرده میتونه ازش شکایت کنه. حداقل کاری که میکنه باید گزارش کنه. بعد پشت تلفن اون اورژانس پلیس هر چی که هست بهش میگه ایبی نداره، ما مثلا اورژانس رو فرستادیم شما برید. یعنی 100 نفر 200 نفر 1000 نفر، یعنی چیزی که ما اخلاقی میدونیم اینجا، اونجا قانونه، یعنی باید انجام بده طرف. درست شد، اینا رو تبدیل به قانون کردن. یا مثلا در ژاپن الان دارن دوربین هایی رو میذارن که روی بالا سر کارمندا روبرو چهرهشون، که اینا لبخند از لبشون خیلی نیفته. یعنی باید همش با حالتی که روی خوش دارن به مردم ارباب رجوع جوابگو باشن. حالا این توی عقاید دینی ما خیلی ثواب داره، کسی که مشکلات مردم رو حل بکنه. کسی که از پیامبر به یکی از صحابهش رسید فرمود که تو نمیخوای احسان کنی؟ گفتش که من پول ندارم. گفت لبخند که میتونی بزنی. خب ببینید این چون این چیزا ندارن، یا اگر کسی کره جنوبی رفته باشه وقتی آدرس میپرسه تعجب میکنه، چون میبینه اینها آدم رو مشایعت میکنن، میارن تا جایی که بتونن، مثلا تا در ایستگاه مترو نشونت میدن. این الزاماً فکر نکنید به فرهنگشون برمیگرده، اینا قانون شده تو اونجا، یعنی از یه پلیسی از کسی اون باید بیاد معرفی کنه نشون بده. خب یا یه مثال دیگه برای شما بزنم، ما تو عقاید خودمون بعد از خدا، بعد از خدا پدر مادر، یعنی تو قرآن وقتی شما نگاه میکنید میبینید انقدر احترام پدر مادر واجبه، صله ارحامش باید انجام بشه. در آسیای شرقی الان داره اینا تبدیل به قانون میشه، یعنی باید اینها آخر هفته برن به پدر مادرشون سر بزنن و گزارش کنن، به دولت گزارش کنن، و اگر این کارو نکنن دولت اینا رو جریمه میکنه. میخوام بگم نهایت حالا یه سوال اینجاست که آدم وقتی تابع قانونه چقدر با حس و حال یه کاری انجام میده، وقتی هم انگیزشی خودش داره میره چقدر. خب حالت اول یه خورده حالت سرد و خشک دیگه، اما حالتی که خودت انگیزه داری، دلت بر پدر مادر تنگ شده، دلت میتپه براشون، این خیلی متفاوت. یه موقع اصلا میخواد تا جا روزی هم که قانون باشه، به شما بگم هر جا که قانون یعنی خط، وقتی خط مشخص کرد یعنی اونورم یه جایی وجود داره، میشه پا گذاشت، راه دور زدن وجود داره، سخت‌تر میشه اما شدنی. ما توی حالت ایدئال تو کشورمون، چون قانون پر کلن توی مملکت ما، خب ما نقطه ای میتونیم لحاظ بکنیم حالت ایدئال ما، یعنی اگر مردم دزدی نمی‌کنن، اگر میرن به پدر مادرشون سر میزنن، اینا اعتقادات دینیه، طرف خجالت میکشه، چه میدونم ماه رمضان آمار جرم جنایت ما میاد پایین، خیلی معنی داره. ببینید بچه‌ها اصلا بیایم تحقیق علمی انجام بدیم، ما آماره عجیبا 30% جرم جنایت بعضا تو ماه مبارک رمضان میاد پایین، این یعنی بابا این داره تاثیر میذاره ماه رمضان. محرم همین اتفاق میفته، یعنی این هرچی درگیر اعتقادات میشه کمتر ضربه به اجتماع داره میزنه، کمتر داره به جامعه ضربه میزنه. طرف میره مکه برمیگرده، رفتارش میره حج واجبش انجام میده، برمیگرده رفتارشو درست میکنه، و بعد از اون دیگه مثلا یه جوری زندگی میکنه که حالا رفتیم خودمون پاک کردیم، برگشتیم که خراب نشیم، همینجوری بمیریم. ها یا مثلا شما میبینید که یه اتفاقی میفته، مثلا یه شهیدی میارن، یه اتفاقی از این دست میفته، تا چند وقت حس و حال معنوی جامعه باعث میشه که مردم حال خوبتری داشتن، رفتارشون با همدیگه بهتر میشه. مثال درجه یک شما بخوام برای شما بزنم اربعینه، شما 40 میلیون 30 میلیون 40 میلیون آدم ریختید اونجا تو یه جایی که امکانات درست حسابی هم نیست. به ندرت من الان 5 ساله دارم میرم، واقعا یادم نمیاد، یعنی تو ذهنم دارم رجوع میکنم، یک دونه دعوا نمیبینی. حالا شما یه صفحه یک گوشتی باشه، مرغ تخم مرغ باشه، 50 نفر 60 دعوا میکنن. این نشون میده که برای هم میگم اینا مرتبط با هم. ما متاسفانه از نقطه ای داریم تنزل میکنیم به نقطه اف، یعنی داره اعتقادات از سمت جامعه تضعیف میشه، و از سوی دیگر مردم بابت دور زدن اعتقادات دارن برای خودشون توجیه میارن. طرف دیگه رشوه میگیره میگه حقمه، میگه هدیه است، نمیدونم رشوه نیست باجه، نمیدونم اسما رو داره عوض میکنه، اما همون فعل داره چیه اتفاق میفته دیگه. آقا نمیدونم ما ندوزیم یکی دیگه میدوزه، ما نبریم یکی دیگه میبره. ببینید اینا توجیه دیگه، ما ذهنمون روانمون دوست نداریم، دوست نداریم تحت همش اوامر و امر و نهی وجدانمون باشیم، دنبالمون میگریم فرافکنی کنیم، دنبالمون میگریم که خودمونو گول بزنیم. خب طرفی که شروع میکنه جرم و جنایت انجام دادن، اول از یه جایی شروع میکنه خودشو گول زدن، حقمه دارم میگیرم، من این کارو میکنم یکی دیگه این کارو میکرد. یه تحقیق ما انجام دادیم دوستان در مورد فرق زاله در کشور، اشاعه و رشد فرقای زاله در کشور، بخش قابل توجهی از گرایش به این فرقا دلیل جنسی داشت. دلیل جنسی آقا یعنی چی؟ یعنی طرف اسلامو درست اینجا رعایت نکرده، دین درست رعایت نشده تو جامعه که این ازدواجش فراهم باشه، حالا نیاز جنسی هم داره، یا باید سرکوب کنه که اسلام توصیه نکرده تو خود سرکوب کنی. اسلام برای کوتاه‌ترین لحظات هم ازدواج موقت لحاظ کرده، میگه من خودم، خدا میگه من میل تشنگی رو به وجود آوردم، ما به ازایی که در طبیعت وجود دارم آفریدم برای این، گرسنگی به وجود آوردم، ما به ازاش هست. اگه نیاز جنسی به وجود میاد در بلوغ در انسان‌ها، اون باید پاسخ داشته باشه. اصلا برادران عزیز اهل سنت ما میدونید که ازدواج موقت رو قبول ندارن، اما نیاز جامعه، نیاز آیه داره تو قرآن ها. خب خود مثلا عبدالله ابن زبیر حاصل ازدواج موقته. بعد با این وجود دقت بفرمایید، در مصر الان ما یه نکاحی داریم به اسم نکاح المصیار که صد رحمت به ازدواج موقت. ازدواج به شرط طلاق 5 دقیقه 10 دقیقه، یعنی حتما باید به طلاق چیز برسه. این به خاطر چی میاد؟ اینکه شرعیه ها. برای چی؟ اینکه جامعه نیاز داشته، شما نمیتونی یه بخشی رو همجوری حذف کنی که یه ور این قالبو برداری قور کنی یه ور دیگه‌اش دبه میشه. یه سیستم و یه چرخ دنده رو شما عوض بکنی میریزه به هم ساز و کارش. حتما یه سیستم، این یه پک کامله. خب این از این طرف میخواد خداش هم داشته باشه، هر دفعه هم داره گناه میکنه عذاب وجدان میگیره، آرام آرام به سمتی میره که هم خدا رو داشته باشه هم خورما. واقعا همینه. یعنی میگه خب دنبال یک شبه عرفان میگرده، دنبال یک شبه دین میگرده که تو اون بگه من پایبند به اخلاقیاتم، پایبند به وجود، به معنویاتم، از اون طرف این کارا رو هم میتونم انجام بدم. یعنی این اینقدر این مسئله مؤثر بوده. حالا ما توی کشورمون بریم سراغ در مورد چی بحث بکنیم، در مورد که آقا این فرقه رو حالا مثلا باهاش چطور باید برخورد بشه، بگیریمشون نگیریمشون، اجازه تبلیغ داشته باشن نداشته باشن، بابا یه بیسی اینجا خراب شده. اصلا این فرقه رو تو مثلا مجاز بدون، فکر نکن ماجرا حل میشه، چون اون واقعا پاسخگوی معنویات نیست، اون غیر منطقی و غیر عقلانیه. 10 تا فرقه دیگه درست میشه. آخرین آماری که بنده گرفتم، ما 16,000 تا فرقه تو دنیا داریم. اینا خیلیش جدید ساخته. این هر کی از مادرش قرقری فرقه جدید میزن. بعضی از این فرقه ها ترکیبی شده. سنتی و سنتی رو هم قاطی میکنن. یه چیز عجیب غریب دارن. مثلا طرف تناسخ از ادیان شرقی گرفته، قاطی کرده با مسیحیت، یه چیز جدید درست کرد. بعد یا مثلا اومده نمیدونم تناسخ از ادیان شرقی گرفته آورده با بحث تجلی در اسلام، آورده یکی کرده یه چیز حچل هفتی درست کرده، یه فرقه برای خودش درست کرده. خب وقتی میری ریشه ها رو نگاه میکنی میبینی بابا اینا دلایل دیگه داره. شما ببینید اون ریشه های اجتماعیشو ببینید. ببین مثلا رشد تصوف در کشور ما بعد از حمله مغوله، یک رابطه وجود داره بین اون افسردگی اجتماعی که شکل میگیره، کلی از آدم قتل عام شدن، عزیزاشو از دست دادن و شکستن. پذیرش این شکست برای هر کسی آسون نیست. مردها به این سادگی شکست رو قبول نمی کنن. میخوام بگم اینقدر ساده نبینید، اینقدر خطی نیست، چند فاکتور است. خب حالت ایدئال چیه؟ حالت ایدئال نقطه سیه. یعنی چی؟ یعنی شما اعتقادات در بهترین و ایدئال ترین حالت، در حالتی که کنترلر درجه یک کنترل کنندن و قانون مداری هم تو ایدئال ترین حالته. یک جا اگر قانونم نبود، اعتقادات خلای اونو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. خیلی جاها قانون مداری ثواب لحاظ میشه. یعنی طرف داره کار قانونی انجام میده، معتقده که الان اون دنیا بابتش به من ثواب میده، این باعث میشه بهتر انجام بده. خب این حالت ایدئال وصیت امیرالمومنین تو 63 سالگی امام معصوم داره به امام بعد خودش وصیت میکنه، کل عمرش رو جمع کرده یه جمله بخواد بگه، چون اوصیکم به تقوى الله عقاید و نظم امرکم. یعنی شما میری شخ میزنی دوراتو میزنی آخرم میرسی دوباره به همونجا. جز این نیست. فلزا همین امروز یه نفر بخواد تو کشور ما اجتماع ما رو به حالت نرمال و ایدئال نزدیک بکنه، باید چی کار بکنه؟ برای اعتقادات مردم وقت بذاره، برای اعتقادات مردم احترام بذاره، برای اعتقادات مردم هزینه کنه. یه نکته جالب شما میگم، برخلاف کشورهای اروپایی دارن پول میدن، سوبسید میدن برای کلیسا رفتن. مسیحیت رو قبول ندارم، حکومت لاییکه، سکولاره. میگه اما برداشت ما این است، کسانی که کلیسا میروند آدمای بهتری هن. ما برای این که بتونیم بهتر حکومت داری بکنیم، باید جرم و جنایت و خلافکارا اینا رو کاهش بدیم. تا جایی که تونستیم دیگه قانون گذاری کردیم، تقریبا به اشباع رسیدن اینا دیگه. میگه بازم اتفاقاتی داره میفته، برای همین ما نگاه میکنیم اینو آقا یه سری از اینا اصلا دیگه نمیتونن کنترل کنن. بیا قانون بذار یارو خودکشی نکنه، خودشو داره میکشه، چیکار کنم؟ اینقدر آماره خودکشی بالا. شما برید مثلا تاپ 10 رو نگاه کنید تو دنیا، کشورهایی که در خودکشی مثلا اول دنیا، تو گوگل سرچ کنید ببینید، نگاه میکنید ببینید عجب کشورهایی که اسلامی نیستن اعتقاداتشون ضعیفه خیلی بیشترن. یعنی این اعتقاد، این امید به خدا، این که یه خدایی دارم داره مشکلات منو میبینه به فکر حلشه، اصلا به فرضی که بگیم اینا وجودم نداشته باشه، میگن برای کشور ما سودمنده، دارن براش هزینه میکنن. یا این یک واقعیت دوستان، فرهنگ غرب بشر رو به سمت زندگی اندیویژوال و تک فردی برد. یعنی وقتی شما خدا رو از بین ببری، بکشی تو جامعه، دیگه اون آدم چرا باید به بغل دستش کمک کنه؟ وقتی آخرت رو از بین ببری چرا اون باید خدمت رسانی کنه؟ یه بخشش اینه که میخواد وجدان خودش آرمون، حس خوبی که وقتی کمک میکنید به یه فقیری تو دلتون شکل میگیره، این تا یه حدی اثر گذاره. اون طرفش هم شهوت ثروت قدرت چیه، اونم شما رو سوق میده که جلوی این بیستید. چرا نباید مثلا کلا سر کسی بذاره؟ چرا نباید حق کسی رو بخوره؟ تا جایی که بتونه این کار رو انجام میده. بعد اومدن چیا میگن فلاسفه غربی؟ خوب نگاه کن جامعه شناسان غربی چی میگن. میگن این ایده رو میدن، میگن ما باید به مردم دنیا بگیم، به مردم بگیم که مردم دزدی نکنید، چون اگر دزدی کنید دزدی کردن باب میشه، از خودت هم دزدی میکنن. یعنی تنها دلیلی که الان دارن میارن اینه، دلیل درست حسابی که همینم هم رو حواست. چرا؟ چون شما میگه اگه من یه خونه داشتم که مطمئن بودم ازش سرقتی انجام نمیشه، اونم میتونم دزدی کنم؟ در عمل بله. آقا جنگ درست نکنید تو دنیا، جنگ درست بکنید جنگ باب میشه، به خودت هم حمله میکنن. دیدی جنگ جهانی اولو جهانی میشه ها؟ طرف میگه آقا من بمب اتم دارم توی یه قاره دیگه هستم، اسمم آمریکاست، کسی هم غلطی نمیتونه بکنه. میگن خواهش میکنم شما اجازه حمله دارید، هر جا دوست داری حمله کن. یعنی این اصلا عنصر حکومت جنگله. من به شما بگم کشورهای پیروز جنگ جهانی قانون ننوشتن، بخشنامه نوشتن برای دنیا، بخشنامه نوشتن، میگن همه شما یه حرفی میخواد بزنید بزنید، ما که حق به تو داریم میزنیم زیرش. هزینه دنیا رو ما دادیم، ما جلوی هیتلر رو گرفتیم، وگرنه هیتلر میخواست کل کره زمین رو بخوره مثلا، ما جمعش کردیم. اینو ببین، با واقعیت ها دنیا رو ببینید. نکته چه باید کرد؟ من میگم رو هر دوتا این محور ها باید کار کرد، یعنی هم روی اعتقادات مردم، هم روی اصلاح ساختارها و قوانین، کاری که بنده خودم به شخصه دارم انجام میدم، با هیچ کسی دیگه هم کار ندارم، کاری ندارم حالا تلویزیون به ما سرویس دهی میکنه نمیکنه، نمیدونم فلان مسئولیت رو مثلا به من در عهده من میگذارن که انجام بدم نمیذارن، من به اندازه خودم این کارو انجام میدم. الان 5 سال 6 سال در مورد شفافیت دارم سخنرانی میکنم تو کشور، دانشگاه به دانشگاه دارم میچرخم، حنجرم یه بار عمل کردم، انقدر داد و بیداد کردیم، 2 ساعت 3 ساعت تو جلسات نشستیم، روزی بوده من 7 تا سخنرانی داشتم تو یه روز، صبح از صبحگاه یه مجموعه نظامی شروع شد، شب زندان شهر رفتیم برای زندانی ها سخنرانی کنیم. یعنی شما سرد و گرم میشی که مثلا صبح کجا بود؟ صبح جایی بودی که اینا رو میگرفتن، شب رفتی جایی که اونا اینا رو گرفته بودن. خب به خاطر همین، چون تمام این مجموعه ها رو از نزدیک دیدم و لمس کردم، دریافتی که بنده دارم خیلی ها این آقایون ندارم. اینا از بیرون یه چیزی شنیدن، دوتا گزارش کار خوندن، دوتا بولتن خوندن، من درگیر سوالات مردم هم میبینم، مشکلاتشون رو میگن، از اینقدر به من نامه میدن آبر مشکلات اقتصادیشون، 5 میلیون پول میخوام تو رو خدا یه کاری کن نمیدونم فلان اینطوری، تا جایی که من حیا میکنم خودم زندگیم از یه سطح متوسط بالاتر بره، روم نمیشه. یعنی اگر پولشو داشته باشم، هم با خانوادم صحبت کردم، گفتم از ما یه روز نخواهید مثلا تو محله بالایی بریم بشینیم نمیدونم، درست من مسئولیتی ندارم، به هیچ کیم ربطی نداره، جو دلم بخواد میتونم زندگی کنم. خب اما واقعا این رو برای خودم تبدیل کردم به یه چیز، بخاطر اینکه روم نمیشه جلو مردم دیگه، من که کاری نیستم، من اینا خیلی بی حیام خدا وکیلی، اینا واقعا آدم باید بی شرم و بی حیا باشه. یه نفر فکر کنید گرسنه است، شروع کنید مثلا چه میدونم بهترین غذا رو بخورید، بعد شما چیکاره باشی؟ کسی باشی که مسئولیت اینو داشته که تا حدود گرسنگی رو رفع کنی. اینجاها این آقایون لیبرال میشن و اقتصادشون لیبرال میشن. اقتصاد لیبرال میگه چی؟ میگه خود اقتصاد باید شکل بگیره، شما باید جلوی دست دولت‌ها رو کوتاه کنید، خیلی دخالت نکنند. در حالی که همین هم دروغ گفتن. اول دولت‌هاشون اومدن کاملا وایستادن بالا سر گمرک‌ها، از تولید داخلی حمایت کردن، وقتی قدرت گرفت برای اینکه بتونن بازار کشور خارجی رو بگیرن این قوانین رو گذاشتن. برای اینا قانون نذاشتن، اینا بخشنامه نوشتن. این جور جاها آقایون میگن لیبرال. شما میبینید وزیر مسکن ما، قانون اساسی ما میگه جمهوری اسلامی ملزم به تامین مسکن مردمه، قانون اساسی. وزیر مسکن ما اومده واسه میگه افتخارم این یه دونه خونم نساختم. هیچ کی هم باش کاری نداره، هیچ کس. نه مجلس ارزه داری شما بگی مثلا، هیچ کی. چون اساسا این چیزا با کسی، با این چیزا کار نداره که. الان درگیر انتخاباتی دارید میبینید چه وعده ها وعیدا، یارو هلیشات بلند کرده، نمیدونم انگار جشن مثلا نوه ملکه است، یک وضعی اینا توی مملکت ما داره اتفاق میفته، کسی هم کاری نداره. چون مردم دنبال همین چیزای سطحی و جدول رنگ کردنن. کی باید به مردم این مردم روشن کنه؟ دانشگاه، مدرسه، صدا و سیما، هر صداش خوابن. یعنی خوابن که اصلا با این چیزا کار ندارن، بعضیش هم ضد اینا. دهه 70 یه جاسوس گرفتن تو صدا و سیما، یه زن و شوهری بودن. مرد مأمور به این بود که ما مدیران صدا و سیما نزدیک بشه و یک بحث رو در ذهن اینا القا کنه. همین. یعنی نفوذ از جنس تصمیم سازی بود. اونم چی بود؟ اینکه صدا و سیما جای آموزش نیست. صدا و سیما که دانشگاه نیستش که دارید برنامه آموزشی میذارید. صدا و سیما وظیفش اینترتینمنته، تفریح. یه برنامه بذار صدا و سیما کارش مخدره. بیاد یه برنامه اجرا کنه یک ساعت و نیم تو یادت بره زندگی خودتو. و مواد مخدرم همینه دیگه. بیاد برنامه طنز بذاره، بشینم هم باید بخندیم. یا به چی بخندیم؟ به روزگار خودم باید بخندیم. بعدش که تموم شد هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. روز از نو روزی از نو. صبح باید بلند شه، بدبخت بره دوباره باز بدبختی و بیچارگیش بسازه. این جور جاها به شدت لیبرال وقتی میخوان بیان جلو ساختارهای فساد برانگیز رو بگیرن به شدت ضد غرب میشن. یعنی نه این ساختارها غربیه، اصلا نجسه. بیاد با تو چرا نمیشه یه بوم و دو هوا که این باید حل بشه. من خیلی نگاه کردم دیدم که ما یه جاهایی، ببین برادران من، خواهران من، عزیزان من، ما فساد تو کشورمون داره قانونی انجام میشه، خلأ قانونی. مثلا همین ماده 100، شما هر جور دستید اضافه برو یه چیز بساز، خب اضافه تر هم بساز، یه جایی هست چیکار میکنه؟ پولشو میگیره، جریمهشو میدی. چرا اون نیاز به اون و اونم حتما جریمه رو میگیره؟ چرا؟ چون نیاز داره. شهرداری‌ها با چی بچرخن؟ پولشون از کجا بیارن؟ خب بعد اینو میبینی که ریشش در این بوده که آقا یک جایی یه قانونی تصویب شده که این شهرداری به لحاظ بودجه مثلا اینقدر درصدشون مستقل بشن. دیگه این مجبور شده بره درآمدزایی. درآمدزایی به چه قیمتی؟ بزن فروش زمین و آسمون و بالا و پایین و تراکم و این کارا. چاره جز این باقی نمیمونه. از کجا پول در بیاره؟ مالیات‌ها رو زیاد کنه، مردمشون فشار میان. بعد یه شهرداری نمیتونه مالیات زیاد بگیره در حالی که دولت حقوق اون کارمندو زیاد نکرده. اینا یه پک، اینا به هم پیوسته است. ما می‌بینیم آقا ریل‌ها مشه. مثلا ما قانون داریم که هر کسی، یکی از اگه من کاری تو مملکت بودم حتما تمام کاندیداها قبل از انتخابات، قبل از اینکه اصلا دست شورای نگهبان بخواد به اینا برسه و این داستانا رو داشته باشیم، این سیاسی رفتون یکی نمیدونم فرهنگی بود یکی اجتماعی و فلان، همه اینا رو قانون می‌کردیم. یعنی چی؟ یعنی می‌آوردیم قانون می‌ذاشتیم که اینا باید آزمون بدن قبل از، هر کسی از مادرش قهر کرد نتونه بیاد کاندیدا بشه. این اصلا قانون اساسی رو یه بار خونده بده امتحان بده. این آدم اصلا فهمی از قانون نویسی نداره، طرف فهمی از حکمرانی نداره. تو کشورهای دیگه اگه شما میبینید آقا فلان آدم رفته نماینده شده، این تو مدارس حکمرانی اونجا بزرگ شده. این اصلا بلده قانون یه جوری بنویسه نشه دورش زد. قانون داریم مثلا اگه نفر 100 تا خونه ساخت بعد بره مدرسه بسازه، قانون دیگه. خوبم از شما میگی باریکلا این باعث میشه که چی؟ بخش خصوصی بیاد مدرسه بسازه، بار از رو دوش دولت چی بشه؟ برداشته بشه. ببین شما همون قانونگذاری که اون روز این توی کمیسیون اومده طرح شده و تو تصویبش کردی و تو کلا سرت رفته. چرا؟ چون طرف 99 تا خونه میسازه. پری بخواست یه واحد این قانون رو بعد اینجوری می نوشتی، یک صدم ساخت و سازه تو باید بذاری کنار. برای مدرسه سازی. اون دیگه نمیتونستیم 90% خونه ساختن که دیگه پایین کار بهش نمیدن که. ببین مثال های از این دست، یا تعارض منافع تو کشور ما رعایت نشه تو قانون گذاری ابدا. آقا تعارض منافع یعنی چی؟ یعنی من رایفی پور رو بذارن بگن تو بیا برای استادای دانشگاه تصمیم بگیر حقوقشون چقدر باشه، فلان باشه، بهمان باشه. من معلومه به نفع میل دارم به نفع استادای دانشگاه تصمیم بگیرم. شما دیدید وزیر بهداشت مملکت پزشک توی مملکت ما، برید خدا وکیل حرف منو گوش نکنید، برید تحقیق کنید، برید تو کشور پیشرفته دنیا برید بگردید ببینید چند تا پزشک می‌بینید که وزیر باشن. اجازه نمیدن، میگن وزیر بهداشت باید مدیر باشه، چون اگه پزشک باشه به نفع کیا تصمیم میگیره؟ پزشکا. آیا وزیر بهداشت سابق ما این کارو کرد یا نکرد؟ تر بیمه سلامت برای مردم نبود، برای پزشکا بود. کارانه پزشکا رو تا 1.5 میلیارد برد بالا ماهی. پزشک ماهی 1 میلیارد 1.5 میلیارد درآمد بزن. کاری کرد مردم تونتون برن چیکار کنن؟ بیکار شدیم بریم یه سی تی اسکن، بریم یه ام آر آی. ها؟ بیمه است دیگه، برید اونجا پول. خب پول بیمه رو کی میده؟ بیت المال باید داده بشه. برای کی؟ برای اون کسی که بیخود الان چیه؟ تو صنف چیه؟ رادیولوژیه. شما الان این پزشکا به هم پاس میدن دیگه. شما میری مثلا دکتر میگه که چیکار کن؟ یه برو آقا فلان آزمایشگاه، عکسای فلان جا خوبه. از داروخانه فلان جا بخر، این نمونه خوبشو داره. چرته خیلی از اینا. این اسکانت میگیره، این درصد میگیره بابت این کاری که میفرسته اون طرف. مواردی هست در مورد من هنوز دست نگرشم راجع پزشکی سخنرانی نکردم. یه روایت عهد لازم دارم که راجع به این موضوعات خاصی که بنده صاحب اسمش روایت عهده، خواستید دانلود کنید اینا رو حداقل گوش کنید سخنرانی عقیر رو. اونجا برم فقط راجع به بحث پزشکی. پزشک ما به اینا که میخوام بهت میگم جوک نیستا. پزشک ما اومده نسخه نوشته برای مریض. ببین چی بوده ماجرا. داروخونه شربت دیفنهیدرامینش تاریخ انقضاش داشته میگذشت. با پزشکای شبکه پزشکیش تماس میگیره، میگه داداش دیفنهیدرامینا داره اکسپایر میشه، یه فکری کن. اون چیکار میکنن اونا؟ نسخه که مینویسن چی مینویسن؟ دیفنهیدرامین. نسخه نوشتن 3 تا دیفنهیدرامین نوشته برای مریض. الان شما میگه ایبی نداره، یکیشون از صف دو تاشونه توی یخچال ایبی نداره. حالا توی میخواسته توی چیز باشه فاسد چه توی یخچال مثلا توی انباری داروخونه، اومده توی یخچال خونه. ها بعدش مالا انداختن دور اینا. پولشو کی داده؟ بیت المال. به در بیت المال کیه؟ من و تویم. نمیتونیم بفهمیم که اون بیت المال خود ماهاییم، نه که چون 80 میلیون با هم حساب میشه از هر کدوم چند هزارم ریال شاید مثلا داره برداشته میشه نمیفهمیم. درست شد. اما نکتهش میره چی بود؟ تو نسخه چی براش نوشته بوده؟ یارو گفتم من 3 تا دیفنهیدرامینو چیکار کنم؟ گفته بودم میریزی تو لگن تو آب قاطی میکنی باهاش پاشوره میکنی. خدا گواه. یه سری قرصا هست عزیز من، یه سری قرصا هست که شما بخوری ادرارت رنگی میشه. مثل یه سری از غذاها که بخوری ادرار رنگی میشه، طبیعیه. خب طرف رفته دکتر بهش گفته اوه اوه کل این رگمگات گرفته. آره رگمگات گرفته. الان برای یارو یه دن این قرصا بهش داده، بعد درازش کرد تخت شروع کرده به مالیدن شکمش و کلیه‌هاش و فلان. بعد گفته حالا برو دستشویی. رفته دستشویی همه قرمز قهوه‌ای که گفته اصلا همین لوله مولا همه واش بود، همین زنگا رو شست برد. یارو هم میومد چه حس خوبی داشته. بعدش میرفت ادرارش میدید قشنگ رنگ اونجوری نیست دیگه، رنگ سفید، حالا یه زرد خوش رنگی هم مثلا عطوش در اومده. حالا رفته عجب خدا آقا همه فک و فامیلشو آقا برای اینم یه دونه از این کارا بکن فلان. قدیما گوش شستشو میدادن، خب یه کاسه نگه میشه، یه آمپول بزرگی بود، یه مایه توش بود، آبش هم گرم و ولر بود، میریختن تو گوش، چیزی که تو گوشه میریخ بیرون، همین آتش خاله که تو گوشه. خب که چیز خاصی هم نیست که تو گوش باشه، من که خیلی زیاد بشه، یه حفره تو گوش داره اونجا پر میشه. یکی از این دوستان اومد به من گفتش که آقا یه گوش و حلق و بینی متخصص پیدا کردم دمش گرم، میری ویزیتو میدی همونجا، میگه بیا گوشتو نگه نگاه. آقا این میری چیکار میکرد؟ خب بعد خشک میشه اونجا. این با شستشویی نبود، این مدل مکش بود، یه لوله مثل جاروبرقی خیلی کوچیکه. این ور میداشت میذاشت روی همون حفره که اونجا پر شده بود. اینو مثلا بود اون اونجا باشه، سه ایراد خاصی هم نداره. من از چند تا از متخصصین پرسه گفتن نه اصلا همه آدم ها اینجوری هن. خب اونو ور میداشت میاد بیرون، گفت ببین اینا رو تو گوشت در آوردم. یارو حال میکرد. اون چی میخواست؟ ویزیتو میخواست، یه دستگاه یه باد روشن که جاربرقی میکردن تو در میبود. خب این کسیه که سوگند خورده مراقب ما باشه. امروز شما باید دنبالش بوده بگی جون مادرت بیا مالیاتتو بده، اینکه درآمد داری نوش جونت، اینکه کشور قانون گذاری کرد که تو پولدارتر بشی نوش جونت، تو رو خدا مالیاتتو بده. کارگر کارمند دارن مالیات میدن، قبل از اینکه حقوقشون رو بریزن به حسابشون اول مالیات حذف شده. کشور ما اینو به شما بگم، آیه داریم در قرآن عجیب غریب میگه ای پیغمبر این غنایم جنگی رو ببر بین فقرا و فلان، این اقشار اسم میبره، ببر اینا تقسیم کن، کیلا یکون دوله بین اغنیا منکم، که یه وقت دولت دست مایداراتون نچرخه بیفته ها. وقتی پولدار شد خوب خرج میکنه، میشه نماینده مجلس، چون پول داره میتونه نماینده مجلس ها رو بخره، میتونه پروپاگاندا بکنه، میتونه رسانه بخره. شما میدونید بسیاری از این کانال های تلگرامی طنز اینا وابسته به یک نهادهای قدرتن، اطلاع نداری میری میخندی چرت و پرت رو نگاه میکنی، نمیبینی یوهای هر 20 تا 30 تا یوهای کلیپ خاص میره. دم انتخابات شد باز دوباره ما گفتیم آقا شفافیت، چالش شفافیت، از چپ و راست اینا شفافیت بخواد. درست شد؟ چی شد؟ یوهای 3 روز پیش یک کلیپ از ما رو وایرال کردن، کانالای ضد دینم گذاشته بودن که من فهمیدم اینا مال ایناست. کانالایی که صبح تا شب فحش به مقدسات میدنم گذاشته بودن. نکته جالبش میدین چی بود دوستان؟ اینکه توی تلگرام تو تمام این کانال‌ها اون کلیپو می‌خواستی نگاه بکنی نیاز به دانلود مجدد نبود، تو اونو داشتی. این یعنی چی؟ یعنی فوروارد شده بود. فوروارد همراه با رینیم. از یک جا اون نهاد من میدونم کجاست. یه جای وصل به بیت المال مملکت. برای چی؟ برای اینکه بنده یه بحث مطرح کردم آقا بیایم شفاف کنیم ساختار رو، بیایم قوانین نماینده ها بگن چقدر دارن خرج میکنن، از کجا پولشون رو میگیرن، بیان قول بدن رأیشون رو به ما شفاف بکنن. گفتن رایفیگور گفته نمیدونم هر کی این حاکمیت رو قبول نداره گم شه بره بیرون، در حالی که بنده اونجا دارم چین رو مثال میزنم، میگم ما رفته بودیم چین مدل حکمرانیشون رو دیدیم از شی جینگ پینگ تا دهیارشون یه حرف میزنن، میگن در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، این حرف یه نفر نیست، مجموعه اون ساختار به این رسیده. خب اونجا انتخابات به این معنی که ما داریم ندارن، اونا فقط 80 میلیون حق رأی دارن، 80 میلیون که عضو حزب کمونیستن، شما اجباری هم نیست، شما میتونی عضو حزب کمونیست بشی میتونی نشی، اما وقتی شده یه سری قواعد رو باید بپذیری. اونجا من می‌خواستم بگم این بدن 10 تا مغز نداره، همه جوری. بعد میدونی چی میگن؟ شما میگی میخوام اینو قبول ندارم، میگن قبول نداری گمش از حزب کمونیست برو بیرون. میگم شو برو بیرون، ما که به زور دعوت نامه نفرستادیم که نباش، اما توی حزب کمونیست داری کار میکنی، تو حق نداری تو بخش وی آی پی رستوران ها حاضر شی، قانونه. با خانوادت حق نداری بری رستورانی که بخش وی آی پیش غذا بخوری تو ساعت عادی. آقا خب خانواده چه گناهی کردن؟ اونا خودشون جدا برن، تو حق نداری باشون باشی. تو اگه 10 بار بری اونجور جا بچرخی دیگه درد فقر مردم از یادت میره. اینا تو نهج البلاغه هست یا نیست که به فلان مسئول امیرالمومنین نامه نوشته شنیدم رفتی سر یه سفره رنگی نشستی؟ تو نهج البلاغه هست یا نیست؟ امیرالمومنین میفرماد شبی سیر نخوابیدم تا مبادا در یمامه یا حجاز سری گرسنه بر زمین گذارده شود. خب من اینی که دارم بهتون میگم، بعد کشوری که تو بحث مقابله با فساد موفق بوده چین، هیچ خدا پیغمبری هم قبول ندارن. باز این اروپایی مسیحیت نیمچه چپ چلاقی ازشون میزنه بیرون، اونو هیچ رو قبول ندارن، هر شهرشون یه خدا دارن، هر شهر بر خودش یه بوتی داره که همون هم الان خیلی از مردم چه چون کمونیست هستن همون هم قبول ندارن. بعد تو کشور ما انقلاب کردیم برای مستضعفین، قوانین ما شده برای چی؟ برای مستکبرین. شما پول داری سربازی لازم نیست بری، پول داری میتونی بری توی تر، پول داری میتونی زن تو بکشی اعدام نشی، میخری یارو رو، هر کسی یه قیمتی داره. پول داری بهترین دانشگاه و مدارس درس میخونی، پول داری بهترین بیمارستانه درمان میشی، بیمارستان دولتی 6 ماه تو صفه عملی، همون پزشک بهت میگه فردا بیار فلان بیمارستان خصوصی که خود آقای پزشک توش سرمایه داره، جز مؤسسینشه، میگه بیار اونجا سریع انجام میشه. تو این ساختار اون که سوگند خورده بود هم فاسد میشه. چرا؟ چون می طلبه قواعد و قوانین می طلبه. بعد اینا اجازه نمیدن یه نفر علیهشون حرف بزنه. سریع به گند میکشنت، خدا شاهده. شما این ببین این فرصی که اینا روی بنده گذاشتن برای تختی صحبتام، تمام سخنرانی‌ها رو نشستن دارن نگاه میکنن، گروه گذاشتم. من میدونم فلان یا عزیزی داره ادای ما رو در میاره، مسخره بازی در میاره، طنز داره، مسخره بازی میخواد بگه، تحلیلاش توهم درست است. کدوم حرف من الان غیر منطقی بوده؟ مادر چیکار کنه؟ اینا تو استودیوی همشهری داره ضبط میشه. من میدونم کدوم رسانه حتی داره کمک میکنه به اینا. برای چی؟ برای اینکه شما مگه من چه حرفی دارم میزنم؟ اینا چرا من 4 تا از مسئولین دعوت کردم به مناظره خیلی منطقی، گفتم با ای مردم شما بفرمایید با کدام یک از این بزرگواران در این 4 تا حوزه مناظره کنم. اسم بردم مردم تو توییتر، یک هفته هم باز گذاشتم بیان هر کی دلش خواست بده نظر بده. نظر دادن، یه عزیزی با 50% انتخاب شد اول، بعد اون 3 نفر دیگه. از فرداش حملاتی به ما آغاز شد که نگو چرا تو ما رو به مناظره دعوت کردی؟ من تو مناظره می‌خواستم بخورم، گفتم بریم توی دانشگاه. والا اینه تعجب برانگیز، بریم توی دانشگاه بشیم همینجا به جای یه دونه صندلی 3 صندلی، یه نفر این وسط وقت بده، ما 2 نفرم حرف بزنیم، شما همه آدم عاقل و بالغ بشینید قضاوت کنید. همون تو هم که سیاسی فکر می‌کنی و از اول شاید از اندیشه‌های سیاسی من خوشت نمیاد، وجدانت تکون خواهد خورد. این برای من مهمه. موقع بیرون رفتن میگه که آقا هوی کشیدم، شلوغ کردم سر صحبتاش، اما خب خدا وکیلی راست میگفت. این چرا جواب نداره؟ بعد پاسخ باید چی باشه؟ تهدید و کلیپ هر روز یه قصه و تمسخر. و عمده برخورد با بنده توی شبکه‌های اجتماعی رسانه اینا چیه؟ یا تقطیعه یا تمسخره. یعنی یه بخش از صحبتامو قطع کردن، شما برداشت، من دارم نقل و قول میکنم، من دارم چینو مثال میزنم، میگن ایران تو ایران گفته هر کی حاکمیت قبلا بره گمشه بیرون. بابا احمقو انقدر بفهمید، یه من خودم جلوی رهبر مملکت که قبلا رو نمیدم، میگه اگه حتی ما هم قبول ندارید بیاد رأی بدید. من که نمیام جلو او وایستم که فردا دیگه مثلا بسیجیان بیان بریزن به جونم بیفتن. انقدر فهم لاقل قائل باشید برای مخاطبتون. برای چی؟ برای اینکه مردم کی لا یکون الدوله بل بین اغنیا منکم. این قرآن قشنگه، گفت ببین اگه این پول بیفته دست پولدارا، رسانه دارن گوش کن، تاثیر میذارن رو انتخابات، آدمای خودشون میرن تو مجلس و از فردا ریل گذاری برای پولدارها خواهد بود، نه برای فقرا. نتیجهش میشه این، ما 2 تا 3 میلیون خونه خالی تو ایران داریم، هیچ ایرادی ما نداریم، طرف بره 10,000 متر خونه بسازه، نوش جونش، گور پدر هر کسی نمیتونه ببینه. خوبه؟ ما مارکسیست که نیستیم که، سرمایه افراد رو به رسمیت میشناسیم، دوست داره 4 دیواری اختیار و تو اون خونه هر کاری دوست داره بکنه، به هیچ کس ربط نداره. اسلام با ما یاد داده میگه ولا تجسسو، میگه جامعه رو نریز به هم، توی خونه هر کار دوست داری بکن، به هیچ احد و ناس ارتباط نداره. اگر در کشور داره رفتاری از این دست قرار میگه، من اینا رو تایید نمی کنم، من مشکل دارم با این رفتارا، علی اینا صحبت کردم، به هیچ وجه اینا اسلامی نیست، عقلانی هم نیست، انسانی هم نیست. ذهنهای مردم ما کجا میره؟ به ناکجا آباد. حالا در دعوای نمونم این اومد، اون یکی نیومد، یکی من گفت پخ، اون یکی گفت تخ، نمونم چی، واقعا مزهه کردی. بعد اینا پولدار شدن، خونه ها رو داشتم توضیح میدادم، اما میگه اگر من یه سوال دارم، شما میره سوپرمارکت کارت میکشی، از اون بنده خدا مالیات میگیرن یا نمیگیرن بابت فروش؟ میگیرن دیگه. میگه تو یه دکون دستگاهی رو انداختی عزیز من که بابت اینجا میخوای چیکار کنی؟ درآمد داشته باشی. تو رفتی یه کسبی، کاری، پیشه‌ای پیش گرفتی که یه پولی در بیاری، باید مالیاتشو بدی. ما نمیتونیم خرجای کل مملکت رو فقط از یه عده خاص بگیم. تو هم داری زندگی، تو هم جاده تهران مشهد رو داری میری، تو هم بچت از اون پارک استفاده میکنی، ما از بودجه عمومی داریم میسازیم، بودجه عمرانی کشورونه. یه نفر کدوم دیوانه برای اینکه یه بار میخواد بره مشهد سالی بیاد تهران مشهد رو جاده آسفالت بکنه؟ میگه بیام از همه بگیریم، اما تو کشور ما اینجوری از همه گرفته نمیشه، دقیقاً از فقرا داره گرفته میشه. یعنی ما قانون گذاری کردیم که فقیر بیاد مالیات بده. آقا تو خونه خریدی، بسم الله، یا بفروشش درسته؟ مثل سوپرمارکتی رفت عمده جنس خرید فروختش، یا خودت استفاده کن. حالت سومی چیه؟ نداره. تو بندازیشون گوشه بمونه، به قصد افزایش قیمت باید مالیات بدی. این منطقی نیست؟ با قوانین خودت در مورد بقیه حرفه ها سازگار نیست؟ هست، لامصب. پس چرا این کار نمی‌کنی؟ برای اینکه ما نماینده مجلس داریم، هفت خونه داریم، نمیذاره تصویب شه. باورتون نمیشه. برای اینکه آدم داریم در تهران، آدم آقای دکتر پروین پور میگفت داریم حوزه تخصصی کار کرده اینا، آدم داریم در تهران 10,000 تا خونه به نامشه. الان شما فکر میکنیم 10,000 تا یعنی زیاد؟ نه به خدا، عدد درسته. 10,000 تا خونه به نامشه. شهرره آدم داریم 2,000 تا خونه به نامشه، یک قرون مالیات نمیده. چرا؟ چون معاف از مالیات. اصلا مالیات بر اونجا بسته نشده. اینا خودشون هنوز که هنوزه با این بازار مسکن، بازار راکد مسکن، ساخت و ساز هنوز سود داره. هنوز ساخت و ساز سود داره. برای چی؟ فقط کافیه رو این مالیات ببندن. طرف یا باید بفروشه یا اجاره بده. درست شد؟ تمومه. یهویی فکر کنید تو این بازار 3,000,000 خونه ارزشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی تا 5 سال نیاز به خانه برای زوجهای جوان حل شد. تا 5 سال. سال 600,000 تا ازدواج ما داریم. خیلی از این اصلا خونه باباشون رو نمیدونم کی هر کی میخواد بشنه. بگیم همون رو خونه خالی ها لحاظ بکنیم. خونه جدید هم ساخته نشه. ببین؟ هیچ خونه جدید ساخته نشه تا 5-6 تا 30 تا. 3,000,000 خونه خالی. میدونی قیمت خونه رو چقدر میاره پایین؟ خب کی اینا رو شما مطالبه کردید از مجلس؟ اصلا دعوتتون این نیست. کجا مردم عادی اینا رو متوجه نیستن؟ بابا اینا باید تو دانشگاه در بیار، بعد بیان. ببین اینا مشکل شما رو ازدواجتون حل بکن نیستن که. طرف افتخار میکنه، آخوندی میگه من یه دونه خونم نساختم، برخلاف قانون اساسی. مملکت دیگه بود یعنی بیچارش میکردن. تو همون اروپا بود برخلاف قانونشون همچه حرف میزد، بیچارش میکردن. اینجا تنها کشوری که شما میتونید دقیقا برخلاف نه قوانین خورده ریز، نه قوانین درست حسابی جدش وایسی هرکرکر هم بکنی کارت هم نمی کنن. کاری هم بکنن دعوای سیاسی هم داد امیله، جز این چی نمیدی. شما کی باید اینا رو درست بکنه؟ تعارض منافع برای شما بگم، معلومه نماینده مجلس اینجا تصمیم نمیگیره. آقا یه سوال، شما جا صاحب اون 10,000 تا خونه بفهمی همچین تصمیم میخوان بگیرن، نمیصرفه 290 تا خونه بدی به 290 تا آدم؟ میصرفه نمیصرفه؟ میصرفه. خودشون که میگن چی میگن؟ میگن خونه مثل گوسفنده، دور ریز نداره. میگه خونه رو بساز یا میفروشی پولشو میگیری، یا اجاره میدی پولشو میگیری، یا با سندش میری وام میگیری، یا همین که کلا میندازیش کنار قیمتش میره بالا. همه چیش خوبه. یه جایی ما رفتیم برای این بازار مسکن، رفتیم تحقیق. ما تو مؤسسه‌ام واحدهای مختلف داریم، معماری و مسکن داریم، سلامت داریم، چی 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 اینا. یه دولت کوچیکیم، خیلی هم کارآمدی داریم، یک ریال هم از هیچ جا بودجه نمیگیریم، کاملا مردمی. همین دانشجو مثلا فارغ التحصیل شده رفت بعد از ظهرش مد وقت می‌ذاره دورکاری. رفتیم یه جایی 16 واحده بود. خب داشتیم نگاه میکردیم که چجوری ساخته بود. خب بیا ببین چجوری ساخته. انقدر این بساز بفروشه حرفه‌ای ساخته بود، تیغار یه جوری گذاشته بود که شما با یه خرابی دخل و تصرف خیلی ساده میتونی تغییر کاربری خیلی جدی بدی. خب بعد داشتم صحبت میکردم، گفتم سنداش چجوری؟ ما به اسم خریدار رفته بودیم، منم نمیشناخت طرف. یعنی اول ما ماسک زده بودیم و بعد دیدیم نمیشناسه، ماسک کردم برایش دیدیم نشناخت. اصلش به ساخت و سازش بود، با شبکه‌های اجتماعی کار نداشت. بعد گفتیم چجوری سنداش؟ گفت این 32 تا سند سدونگ داره. 16 واحدی بود، 32 تا سند چی؟ سدونگ. گفتم چرا اینجوری گرفتی؟ گفت آقا دست درد نکنه مرد حسابی، تو معلومه این کاره نیستی فلان. گفتم خب برای چی حالا؟ توضیح بده دیگه، چه میزنی؟ گفت این خوراک وام گرفتنه، خوراک نمیدونم سند این برامر گذاشتنه. این یعنی این یه آپشنه که یه نفر خونه رو اینجوری گرفته باشه برات، فهمیدی؟ کلی کار. خب الان 32 تا وام میتونی بری بگیری بدونی که درگیر خیلی درگیر کنی ملک تو. دیدم آقا دمشقم خدا وکیل بلده کارشو، ما هم دستشو باز گذاشتیم جولون بده. یک سوال دیگه از شما دارم، خدا وکیلی راستشو بگید، خالی بندبازی عده فرشتار در نیارید. میدونستید سکه میخواد گرون بشه اینجوری نمیرفتید بخرید؟ خدا پدرتونو بیاموز. صحبت اینجاست که یه عده‌ای فقط میدونستن میخواد گرون شه و میدونستن کیا بودن؟ بانک ها، عمده بانک ها و آقایین سیاسیونی که با این بانک ها در ارتباط. اینا چیکار کردن؟ اینا دو ماه سه ماه مونده به اون جهش قیمت، بهتره نگیم جهش قیمت، بگیم شکست ریال، ریال ارزون شد، اونا بالا به نظر رسید. خب اومدن چیکار کردن؟ به شرکت های سوری تأسیس میکنن، به اون شرکت هاشون وام میدن، درسته؟ از کی وام میدن؟ از پول مردم. بعد اون شرکته میره طلا میخره، دلار میخره، بعد وام 6 ماهه گرفته، وام 3 ماهه گرفته، وام 4 ماهه گرفته، قیمتا که رفت بالا میفروشه، کل وامو پس میده، خیلی هم خوش حساب، پول اصل سود توپولی میمونه اون بغل. بعد حالا اون مردمی که پول گذاشته بودن تو بانک چی شده؟ ارزش پولشون شده 1/3. از این حرفه‌ای‌تر میشد دزدی از جیب همه بکنن؟ منتها چه کنیم که مردم فهمشون از دزدی که یه نفر همینا دست بکنه تو جیبت به زور 5000 تومانی تو جیبت در بیاره. اینو نمیفهمیم که اگه یه نفر حقوقی که داره 3 میلیون داره میگیره، حقوق میگیره، یا ارزش این 3 میلیون قد 1 میلیون بشه، یعنی 2 تومن از جیب همه زدن. اینو نمیفهمه طبعا. و بگی سیاست‌های خب همه اینا رو گفتم مثال برای چی؟ ریل گذاری کجا داره صورت میگیره؟ این قوانین کجا داره ثبت؟ مجلس. تمام. راه اصلاح مملکت مجلس داره میزنه. این حرفو الان من نمیزنم که فکر کنید در آستان انتخابات. من عزیزان که سخنرانی حقیقی رو گوش میکنم میدونن. 5 ساله دارم میگم. 1 سال قبل از مجلس قبلیه، 2 سال قبل از مجلس قبلیه داشتم میگفتم. قرار شد بیان برنامه تلویزیونی به ما بدن. آقای سرافراز راضی شد، رئیس صدا و سیما. 2 تا جلسه ما رفتیم باش گذاشتیم. گفت 2 تا شرط داره، یکی خودت بیا مجری وایسا. به من گفت، گفت سیاسیونو میخواد دعوت کنه آنتن زندر، اینا قالتاقن، گرو میگیرن، یه نفر باید باشه که بتونه اینا رو جمعشون کنه. 2 یه سواد عمومی از حوزه‌های مختلف داشته باشه. اگه زدن تو اقتصاد جلوشونو بگیره، زدن تو بحث‌های سیاسی فرهنگی اجتماعی، گفت ما خودمون رسیدیم که تو بیای وایسی. من اصلا تمایل نداشتم، من گفتم من پشت پرده این برنامه میمونم، کمک میکنم. حتی با آقای اسدی رفتیم صحبت کردیم که بیاد مجری وایسه. ببین من دارم اسم میبرم که فردا نگم چه الکی داره میگه. دکور برنامه رو رفتیم بستیم که ایشون آدمی نبود که به این سادگی ها باج بده. درگیر سری حواشی هم شد، 18 ما بیشتر دووم نیورد. رفت خورد به بعدی که ایشون باشه، کلا برنامه مالید رفت کنار. برنامه ما چی بود؟ ما می‌خواستیم بیام همینا رو هر روز 2 تا اینا رو دعوت بکنیم، چپ و راست ما. یه مدیر بانک چپ اصلاح طلب، یه مدیر بانک اصولگرا، بیاریم بنشونیم. یه وزیر اقتصاد امور دارایی دولت خاتمی، یه دونه وزیر اقتصاد امور دارایی دولت مثلا احمدی نژاد، بیاریم بنشونیم بگیم بسم الله بیا جواب بده و این سوالاتو بپرسیم. معلومه اصلا برنامه هوا میشه، رئیس صدا و سیما هم هوا میشه. بودجه اینا دست کیه فکر کنید؟ صدا و سیما من یه 50,000 کارمند بازنشسته و شاغل داره، 50,000 تا باش میشه کل کره زمین و پوشش رسانه‌ای داده که درست کار بشه. شهر اون صدا و سیما میره به هر کدوم اینا 3 میلیون حقوق بده، میشه ماهی چقدر؟ 10 ماهش میشه 1500 میلیارد تومان. 10 ماهش فقط کم حساب کردم و بقیه خرجشون به کنار. خب این بودجهش دست کیه؟ دست دولت. یعنی صدا و سیما مثل زنی که لاغ نفقهش دست شوهرشه دیگه. شما یه خورده همون زمان سرافراز شروع کردن اینا اذیت کردن، تو بودجه دادن. طرف رفت جلو در دفتر سرافراز، بنزین ریخت رو خودش کبریت زد. یعنی در آستانه آتیش زدن گرفتنش. مسائلی برای بدبخت درست کردن. خب اینا رو کی باید پیگیری کنه؟ کی باید ریل گذاری کنه؟ کی باید قانون گذاری کنه؟ ما الان ببین مفسد ما قانونی داره فساد میکنه. من سخنرانی های جهانگیری برای شما میارم، افتخار داره میگه ما داریم سکه عرضه میکنیم، الحمدلله ریختن دارن میخرن، همه عرضه سکه قبل از گرون شدن است. یعنی اینو ما نقطه حسن داره تعریف میکنه، آدم تعجب میکنه خدا شاهد. یا مثلا آقا ما اینا رو نمیدونیم، هیچ جای اینا شفاف نمیشه، این تصمیمات کیه داره میگیره؟ آقا یهو آقا بیایم ارز دولتی برای واردات بزنیم 4200. خب چرا 4200؟ چرا 4150 نه؟ چرا 4350؟ کی این تصمیمو گرفت؟ به ما نشونش بده، علامت پاسخگو باشه. 18 میلیارد دلار پول رفت جیب وارد کننده. 11000 میلیارد تومان، 11000 میلیارد تومان پول ریختن برای واردات گوشت. گوشت قیمتش 0.5% تو بازار اومد پایین. این ارز رو حذف کردن، 15000 تومان قیمت گوشت اومد پایین. ما فهمیدیم اصلا این تخصیص ارزه باعث شده بود قیمت گوشت بالا بمونه. ببینید چرا؟ همش صادر میشد به عراق. یعنی از این طرف از رومانی، ارمنستان گوشت 4 دلار وارد میکردن، از این طرف گوسفندایی بودن که از مرز داشت میرفت سمت عراق، اتوبوسا رو فیلماش در اومد دیگه، صندلی‌ها رو جمع تا بیخ گوسفند بار زده بود داشت میبرد. یعنی ما داشتیم گرفتی چی شده؟ ما داشتیم سوبسید میدادیم به یه سری وارد کننده که از ارمنستان گوسفند ببرن عراق. شما نگاه کن یه حوضچر اینجا، به این لیوانو ببین، از اینجا مثلا با یه دبی خاصی داره آب می‌ریزه، با همون دبی خاص هم داره چی میشه؟ آب برداشت میشه. شما بیا گول بخوای بزنی مردم چی میگی؟ میگی اینقدر واردات آب. دروغه، چون این سطح آب دائم چیه؟ اینقدر واردات آب، گوشت، اینقدر قاچاق گوسفند. کجا باید جواب بدن؟ کی باید بیاره اینا ازشون سوال بپرسه؟ تنها جایی رو که اینا ملزم به پاسخگویی کرده عزیز من مجلس، قانون ما در مقابل رهبر هم اینا رو پاسخگو قرار نداده. 4 سال یه بار دولت میره میگه امضا بنداز میخوام برم تنفیذ. تمام کسی هم که انتخاب بشه حکم تنفیذش امضا میشه، چه میخواد شهید رجایی باشه چه بنی صدر باشه، میمونه 4 سال یه بار. شما ما وزیر سند معدن تجارتمون، اینو فکر کنید، وزیر سند معدن تجارت ما به خاطر ناکارآمدی تو بازار خودرو امسالمون، فساد خودرو این چیزا که زد بیرون، خاطرتون هست دیگه. خب نماینده مجلسایی که تو ماجرای خود ما نماینده مجلس داریم، از احتکار پوشک تا ماشین دست داره. یعنی کاش جا موشک جا ماشین موشک بود میگفتیم از پوشک تا موشک، از پوشک نقش داشته تا ماشین. کی میگه اینا کار نمیکنن؟ بعضی ما من شنیدم میگن آقا اینا تنبلن میرن میخوابن فلان. نه، اینا خیلی پرکارن. کی میتونه خدا وکیلی به این همه حوزه رسیدگی کنه؟ تو کلی باید وقت بذاری الان پوشک قیمتش چقدر بخریم، کجا انبار کنیم، لو نریم، کدوم سوله ببین فلان باشه، به اسم کی باشه، به اسم یک کسی دیگه باشه، ضمانت داشته باشه، پول برگرده. آقا دلار چند، یورو چند، اینقدر دلار. من نماینده مجلس نبود دزد خونشو کل دلار یورو پیدا شد، زن بچه‌ش یه گزارش دادن به پلیس، بعد گزارش بده چی دزدیدن ازت، بعد بگی دیگه. خودش هم یه گزارش دیگه داد به پلیس، تو گزارش خودش پولا نبود، نه اومدن تو تا قفشی کندن رفتن، مرض داشتن دیگه، اومدن قفل فقط بشکنن برن. یه اختلال روانیه، میره خونه نماینده مجلس رو پیدا میکنی، میره قفلاشو میشکنی در میری. به فرض ما نماینده این فرست، حالا یه چیز جالب بهتون میگم، اینم داشته باشید. از 190 تا از 290 تا نماینده مجلس 90 تاشون رد صلاحیت شد. خب اینا تازه شروع ماجراست، گوش کن. 115 تا بودن اول رد صلاحیتی ها، بعد دیدن خیلی زایه است، گفتن آقا این سوراخ‌های الک رو کم و زیاد کنید، یه فکری به خاک دوسرمون بکنیم خیلی بده، یه خورده اون سوراخ‌ها رو تنگ‌تر کردن، نه یه خورده گشادتر کردن، تا بیشتر رد شدن. آقا پس 115 تا بودن، بعد گوش کنید، یک عده‌ای اصلا شرکت نکردن دوباره چون میدونستن رد صلاحیتن. اینم جمع میزنی تقریبا 45% تا نصف نماینده رد صلاحیت. بسم الله، این رد صلاحیت یه سریش اقتصادی، یه سری اخلاقی، یه سریش امنیتی و سیاسی و این چیزاست، درست شد؟ که من کاری نیستم توی مملکت، من کاری نیستم. اگر قرار قانون یه جای انجام بشه یه جای انجام نشه، از قضا من میومدم میزدم فقط این اقتصادی و اخلاقی ها رو و امنیتی ها رو بیچارشون میکردم، با سیاسی ها کاری نداشتم. حالا ما کاری نیست. خب اما نکتر اینجا میخوام به شما بگم، الان همه اومدم میگم ما رو سیاسی رد میکنن. میدونی چرا میتونین حرفو بزنن؟ چون قانون نداری. یه قانون خوشگل شما باید تصویب بکنید که هر کسی اعتراض داشت به دلیل به رد صلاحیتش، رد صلاحیتش برای عموم مردم علنیش، شفافیت، شفافش. اون موقع حالشون پرسیدن داره. اون موقع اون کسی واقعا سیاسی رد شده میگه آقا بیا ببینم مشکل من چی بود. با خیال راحت. الان خلع قانونی، یعنی قانون بعد شورای نگهبان ملزم کنه. همین الان 4 ماه از مجلس مونده دیگه. درست خرداد مجلس. همین الان آقایون همین نماینده که 90 تاشون الان رد صلاحیت شدن، یه 20 تا دیگه شون هم دیگه نیستن، دوره بعد اصلا شرکت نکردن و این قصه ها، خب بیان خیلی کارو خوبی انجام بدن، بنظرم خدا پدرشونو بیامرزه. شما که دارید میرید فاتحه تموم هم شده کارتون، درست شد، بیاید سری دو فوریت یه قانونی تصویب کنید که دلیل رد صلاحیت ها شورای نگهبان رو ملزم کنه که علنیش. ببینید با این جور قوانین جلوی زر مفتم شما میتونید بگیرید، جلوی به هم ریختن مغز مردم و دستگاه محاسباتی مردم هم میتونید بگیرید که ببینیم کیه واقعا سیاسی رد شده، کیه چی. آقا من الان یادم میفته با نماینده اصولگرای مجلس من جلسه داشتم در برای مقابله با فساد، این دفعه جز رد صلاحیت هاست و وقتی پیگیری کردم گفتن به خاطر فساد اقتصادیه. نمانده اصولگرای مجلس، این کدوم اصول مرد شور ببره اون اصول تو رو؟ ما نفهمیم اصول چیه، اینا هل میگراین بهش. بیان تعریف کنم چه جور اصولی که از لاریجانی اصولگراست تا رسایی اصلاح طلب باشم. از این مرد شوری هم بدتر از همینا. تو جامعه را چی میخوای اصلاح کنی؟ از این فسادا من بابای همه اصلاح طلب هم. اگه اینه، این اگه درست، این اصله، خدا پدرتو بیامرزه، این فساد خیلی خوبه. میخوای بیا فوش به خدا پیغمبر بدی، خیلی غلط میکنی. مشکل مردم ما امروز اینه که مثلا چه میدونم مردم چرا مثلا عزاداری میکنن محرم، دارن بهت میگم تو خارجش هم دارن این چیزا که اعتقاد ندارن دارن تذویر میکنن میذارن. این ریشه ها رو بیاید درست بکنید. با نماینده اصلاح طلب مجلس جلسه گذاشتن بابت شفافیت، چقدر پیگیر فلان، خدا پدرتو بیاموزه، چقدر خوبه، شما دستتون درد نکنه، خدا خیرتونه، شما تو مجلس دارید کمک. بعدم فهمیدیم خودش مخالف شفافیت بوده، ما 6 ماه سر کار بودیم. یعنی خودش به نماینده میرفته میگفته ببین شفافیت رو رنگ نمیدید، بدبختی ما. بعد میاد ما نه عالیه، اصلا باید انجام بشه، خیانت انجام. یادم میفته حرفاشونو آتیش میگیرم، یعنی نفاق اینا، دروغه. چی زمینه دروغ و نفاق رو فراهم کرده؟ عدم شفافیت. الان رفتار شما توی آسانسور 4 طبقه داری میری بالا، یه طبقه اول نمیدونی دوربین داره، 3 طبقه بعدی میبینی دوربین هم داره، رفتارتون شبیه همه؟ همه خنده نشون میده که یه طبقه اول چیکارا داشتید میکردی. هر جا نور به تابونی دزدی از می پارکار آقا قانون گذاشتن گفتن چراغاشو زیاد کنی شب معتادا و دزدا اینجوری جمع نشه. همینه دیگه، جایی که نور به تابونی شفافیت میده امکان خطا از میمیره. من حالا عرضم چیه؟ میگم آقا این 90 تا، همین 90 تا رو کار دارن، اون 20 تا، اون 15 تایی که باز از اونور کم شده بودن 25 تا، خب اینا همه رو بدش خدا پدرتون بزن. همین 90 تا، از این 90 تا هم مثلا میگیم 70 تاش مثلا اقتصاد، اینا دفعه قبل تایید صلاحیت شده بودن. میگه یعنی چی؟ یعنی اینا تو کجا مفسد شدن؟ تو مجلس. معلومه شما یه جایی درست بکنی که تمام رانت اطلاعاتی مملکت میریز اونجا، همه مسئولین رو میتونی بکشونی بیاری اونجا جوابگو، میتونی طرح اونام که نمیتونی بکشونی بیاری، میتونی طرح تحقیق و تفحص بذاری خیلی هاشونو. معلومه یکی از همین مفسدین رو ما پیگیری کردیم، گفتیم آقا چرا، میگیم ما یه NGO هستیم بر مقابله با فساد، اخبار مردمی رو میگیریم، پیگیری میکنیم، انتشار میدیم، که نمونه کاراشو دیدید دیگه، لواسون رو دیدید، کلاکو دیدید، که الحمدلله جواب داریم میگیریم، ما داریم جواب میگیریم. الان دختر وزیر که اون خونه رو ساخت تو زندانه، شهرداره، لواسون هم که اون سرویس دهی بهش انجام داده بود تو زندانه. سرویس دنده و سرویس گرنده هم تو زندانه. از میرزای نکویی اصلاح طلب که 85 میلیارد تومان پول بانک سرمایه گرفته بود نمیداد روزنامه قانون تو زندانه، تا ریختگرانی که با جریان اصولگرایی در ارتباط بود از بانک سرمایه پول گرفته بود نمیداد اونم تو زندانه. برای ما چپ و راست مهم نیست این مسئله، منتها چون رسانه‌های اصلاح طلب زورشون بیشتره، بی اخلاقی هم درشون بیشتر اتفاق میفته، وقتی میخوان و اینا یه هنرمندی هم دارن، هر کسی مخالفشون باشه رو چی نشون میدن؟ اصولگرا. هر کی جلوشون باشه نمیگه آقا یه نفر آدم عادی هم میتونه بالاخره با شما مخالفت کنه یا نه، میگن نه، انسان ها توی ایران یا لهمان یا علیهمان. اگر لهما بودن با ما بودن که اصلاح طلبن، اگر غیر ما بودن کلا میشن اصولگرا، تا همین حد بی شعور. برای همین میان چیکار، نه یعنی جان خودشونو به خریات میزنن. برای چی من چیکار میکنن؟ اینجا به شما حمله که میکنن، رائفی پور سخنران اصولگران. تو کجا بودی زمانی که ما در مورد رئیس قوه قضاییه هشتگ زدیم تو توییتر؟ هیچ کدوم شما جرئت نمیکره حرف بزنید. بعد چیشو روزنامه قانون اینجوری زدیم، طنز پرداز همه روزنامه قانون الان مأمور شده این طرف اون طرف داره کلیپ های طنز علیه ما تمسخر میکنه. همون روزنامه، کاش یه جای دیگه بود. این کارو میکنن، چیکار باید بکنن تو به حرفش؟ به اول میگردن زندگی تو شخ میزنن، چی پیدا نمیکنن. بعد میگن خب چیکارش کنیم؟ هیچی. بعد وصلش کنیم به جریان، بگیم که این دعوا دعوای سیاسیه. خب دعوای سیاسی بود که اون طرف بس ساکت میشدم که. برید ببینید، من بگم اولین نفر نبودم تو ایران، دومین نفر بودم که تبریو زدم. معاون قوه قضاییه رو. اولین نفر بگم اگه نبودم، دومین نفر حتما بودم. کسی جرأت داشت به نیروی امنیتی ما تبری برگشته بود گفته بود کاری کرده که طرف داشته بود دفترش میرفته میخواسته بازداشتش کنه، به نیروی عالی رتبه امنیتی ما که داری چیکار میکنی؟ خب این فساد، اگه شما اومدید با فساد اینجوری. اما من حرفم چیه؟ میگم آقا بسم الله، چند تا لواسون داریم؟ چند جا رو دوره بیافتیم بریم؟ بله ما جو ناامن میکنیم برای مفسدین که یه دیوونه پیدا شدن دارن پیگیر. ببین آیه گودرزی پرونده بانک سرمایه دستیشون بود، یه خبرنگار 300 میلیارد تومان پول مردم برگردوند. دو نفر اولو که زدیم بدهکارای بانک سرمایه، بقیه اومدن تصفیه کردن از ترسشون. یعنی این پدر سوخته‌ها داشتن نمیدادن پول بیت المال، سریع اومدن وثیقه گذاشتن، سند گذاشتن، پول گذاشتن، تصفیه نه. گفتم با این دیوونه ها که کجا پیداشون شده اینا؟ شما 300 میلیارد تومان رو به وکیل میدادی زنده کنه، بعد 10% میگرفت، یعنی 30 میلیارد بعد میگرفت. والله اگه بچه ها یک ریال گرفت. خب این جوانای از این دست تو مملکت ما هستن، اینا باید بشینن بیرون گود یا شغال برن پست بگیرن. نتیجه چیه؟ نتیجه مقصر خود شما های آرمان دانشجو رو کشتی تو لجنزار سیاسی بازی، تو مطالبات درجه دهم. آقای ربیعی رفته دانشگاه شریف داره میگه چرا دختران ما نمیتونن سوار مترو چیز بشن، دو چرخه بشن؟ یه دانشجو بودم میگه آقا جون اینجا دانشگاه شریفه، دلار چند، اقتصاد چی؟ فکر کردی درم با دو چرخه متوقف میشه ماجرا؟ خب با دو چرخه چرا میذاره دو چرخه سوار شن تک چرخ نزنن؟ نه تک چرخ هم بزن. چرا نمیذاره جفت راهنما روشن بکنن؟ اینا یه ته داره اینجور چیزا، حد یقف داره، یعنی مثلا میگه تا اینجا متوقف میشه. تنزل دادن خواسته های اجتماعی به مردم، مردم مشکل دارن، مردم گشنن، تا اینجا واسه چرت و پرت مطالبه میکنه. من نمیگم حقوق زنان، نه حقوق زنان میبینی کجا به گنگ کشیده شد؟ اونجایی که 40,000 زن ایرانی به خاطر مطالبه یا مرخصی زایمانشون اخراج شدن از کار، صدا از یک نفر اینا در نیومد. طبق قانون باید مرخصی زایمانشون رو میگرفتن، کارفرما اینا رو اخراج کرد، صدا از کسی در نیومد. 40,000 زن آمارو داره میگه، اونجا چه لال شده بودی؟ میخوام بگم دروغه، ورزشگاه والله دروغه، دو چرخه والله دروغه. منتها رو چیا میان دست میذارن؟ که تنشزایی مذهبی دینی داره و میدونن دعوا درست میکنه، میدونن گسل به وجود میاد، میدونن علم الهدا رو به حرف میندازه. میدونن حسین الاکرم فردا جلوی مجلس میره در حمایت از حجاب 60 نفر رو جمع میکنه اونجا بلاکار دست میگیره. بلدن، روش کارو میدونن که چی تو همیشه حواست آفتاب لگن، هفت دست شام و نهار هیچی. چی کار باید الان بکنیم؟ باید هر کسی اهم از چپ و راست میخواد بیاد برای مجلس باید تعهد بده شفافیت داوطلبانه رو انجام میده، خواه قانون بشود خواه قانون نشود. ما یه نماینده پیدا کردیم، گفتیم آقا بیاین طرح شفافیت رو شما کنیم. خب باش، قبول کرد، خدا پدرشو بیاموز. کل آدم خوب ما داریم تو مجلس، منتها وقتی اینجوری شیر تو شیره همه خوب و بد و هم قاطی، آدم همه رو بد میبینه دیگه. گفت آقا چی بود؟ شفافیت آرای نمایندگان بود. 170 تا 200 تا، من آخرین آماری که داشتم 170 تا، که بچه گفتم گفت تا 200 هم رفته بود. 170 تا کفشو بگیم آدم امضا کردن، یعنی کاغذو نگاه می‌کردی اسما رو می‌خوندی قشنگ، یعنی معلومه کیا امضا کردن، کیا قبول داشتن در این طرحو، کیام قبول باشه. یعنی تا الان اینجا ما دو گروه نماینده داریم، کافر به شفافیت آرا، چی؟ مؤمن به شفافیت آرا. از این 170 تا 50 تاش بیشتر بهش رأی ندادن. چرا؟ چون چون رأی‌گیری مخفیه. طرف میاد مصاحبه میکنه، بله آقا اینجوریه فلانه بهمانه، ما باید برای جوانان این کارو کنیم، برای مسکن باید این کارو کنیم. رأی‌گیری داره میشه در مورد مسکن که از مسکن‌های خالی پول گرفته بشه، مخالفو میسن. چرا؟ چون یه آپارتمان گرفت. از کجا میخوای بفهمی تو؟ الحمدلله تو مجلس قبلی با همین پیگیریایی که بچه‌ها انجام دادن 100 تا نماینده شریف خدا پدرشون بیامرزه، نور به قبر هفت جد و آبادشون بباره، بهشت خدا نصیبشون کنه، اومدن چیکار کردن؟ داوطلبانه آرای خودشون رو شفاف کرد. خب اما بازم این کافی بگید نیست، چون همینجا هم طرف میتونه دروغ بگه، بگه من آری گفتم اما نگفت، اما اینجا میزنه بیرون. چرا؟ آروم آروم ای اینا همه که میگن آری گفتن، پس اینا کیان؟ نه آبرسیتشون آروم آروم، یعنی زمینش این شفافی داوطلبانه است، این باید قانون شه. عزیزان اینا که دارم بهتون میگم مال من نیستش، اینا سالهاست تو دنیا دارن کار انجام میدن، اونا هم رفتن تمام دوراشون رو زدن. این پاورپوینت هر بار باز میکنم از 100 تا فوش برای من بدتره، چون 5 سال این پاورپوینت کار شده. این جمله امیرالمومنین بخونید خیلی جالب، 1400 سال پیش. اینه مثلا ما بیورزه میگیم بعد توزه شفافیت ترانسپرنسی، بعد ما بریم تو دنیا مقاله شو بنویسیم، میگه آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم. میگه اسرار امنیتی رو نمیتونم به مردم بیام بالا منبر بگم، من علی بگم، خب به شما بگم دشمنم نشسته میشنوه، نمیتونم بیام پشت تلویزیون بشینم برای شما مسابقه کنم بگم اینقدر موشک داریم اینقدر فلان داریم، آمریکا اسرائیل میشنم، و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندم. مشارکت دادن مردم در امر حکومت در همه لایه ها، ببین چقدر زیباست، جز چی؟ شر. من نمیم از شما مشورت بگیرم، مردم از فردا مثلا 25 روز روزه بگیریم یا 30 روزو بگیریم، نه این حکم خداست، من علی هم نمیتونم تغییرش بدم، خود پیغمبر هم نمیتونه تغییر بده، حکم از بالا اومده، بخشنامه است. و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شدن را بپردازم و با همه شما به گونه مساوی رفتار کنم، تبعیض نمیخوام باشه. یعنی اگر همین چهار جمله انجام بشه این مملکت بهشت. ما تبعیض از کجا زاده میشه؟ تبعیض از قوانین غلط. همین مثالی که برای شما زدم، یهویی یه تصمیم گرفته میشه توسط یه پزشک وزیر بهداشت شده مولتی میلیاردر میکنه یه سر پزشکارو. بعد اینا پولم تو ایران نگه نداشتن، عمدتاً بردن گرجستان، ارمنستان، کانادا، رفتن تابعیت گرفتن، پولا رو بردن اونجا خونه خریدن از پول بیت المال. کار غیرقانونی کرده پزشکه؟ آره یا نه؟
نه.
تو اجازه میدی فساد قانونی داشته باشه؟ ما دارم میگم زحمت دارم میکشم، قانون به من اجازه میده بابت اینقدر عمل انجام دادن در ماه 1.5 میلیارد گیرم بیاد. خب خونه‌مو تو تهران خریدم، ویلامو فلان جا خریدم، بهترین ماشینم دارم، دیگه میخوام چیکار؟ بذار برای خارج رفت دیگه. وقتی شما توی یه سطحی از درآمد میرسید دیگه میبینی که این بحثا نسبیه دیگه، یعنی میگه خب دلتو میزنه، ویلای خودت هم دلتو میزنه، هی ویلای بزرگتر متنوع، بعد میگی بذار برم خارج ببینم چه خبره. حالا خارج میریم، یعنی نمیتونه همونجا هتل پولشو مثلا بره هتل بگیره، نه بذار خونه خودم هم اونجا داشته باشم، بذار اصلا تابعیت بگیرم، بذار نمیدونم فلان همینا کجا. یکی از روش تابعیت دادن چیه؟ سرمایه گذاری. شما پول خوب ببری توی کشور تابعیت میدن برای اینکه جذب سرمایه کن، بعد با پاسپورت اون کشور 150 تا کشور دیگه میری میچرخی. یعنی راهش وجود داره، قانونی وجود داره. برای این آقایین، اینم برای آقایینی که دم از ولایت مداری میزنن، بسم الله، مسئولین باید مردم رو و به خصوص نخبگان رو از جزئیات و واقعیات مطلع کنن. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم، این مصداق همدلی با مردم است. سر ماجرا هواپیما دیدی گزارش دادن بهشون، گفتن آقا هواپیما اینجوری شده، باید بگید به مردم النجاتو فی الصدق، با مردم راستگو باشید، ضرر نمی‌کنید. شاید تو کوتاه مدت فکر کنی آسیب ببینید، در بلند مدت بعدن به نتیجه میرسی بهترین کار. دنیا چی میگه؟ مفصله، ببینید تعاریفشه، من میگذرم. حتی جالب، من یه جایی دیدم که اونا هم به ادیان ابراهیمی نگاه کردن، میگه ادیان ابراهیم به شیوه مشابه اینطور معرفی میکنن که یک نیروی برتر نامرئی همه جا حضور دارد. ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام، که شما را مشاهده میکنه و به این ترتیب شما هیچ لحظه اختصاصی، یک لحظه که لحظه شما پرایویت باشه اصلا نداری، که این بزرگترین نیرو را برای اطاعت از دستورات ایجاد میکنه. خب بعد اهداف و آثار شفافیت، شما میدونید چقدر خوبه، وقتمون نیست، کجا معنادار میشه، از چه ابزاری باید استفاده کنیم، مبانی نظریش چیه. میگذرم، اینو مال سال 2014، ببینید این نمودار CPI بهش میگن، نمودار CPI شاخص فساد رو نشون میده. ما از 2013 144 بودیم تو دنیا، 2014 شدیم 136 تو دنیا. هرچی این رنگا پررنگتر باشه یعنی فساد بیشتر و شفافیت کمتر. البته فساد به معنی فساد اقتصادی نیستا، جایی که شفاف نباشه اینو میگن عرصه فساد، خواه فساد انجام بشود خواه نشود، یعنی واقعیش این نیستا. خب اما اینو این برداشتن. شما نگاه کن مثلا عربستان سعودی که 16 اونجا هر کار دلش مادرم میکنن، اوضاعش از ما بهتره. چرا؟ چه سر اطلاعات داره شفاف میکنه. یا بحرین به خاطر اینکه مجلسش رأیشون شفافه، به خاطر هم یوهویی رشد کرده. ما فقط کافیه مثلا مجلس خودمون شفاف کنیم، یوهویی مثلا 50 تا پله میری جلو. اینجوریه. بعد اینم به شما میگم، من شفافیت منحصر در مجلس نمیدونم، اما قطعا باید از مجلس شروع شه. من شفافیت رو تو نظام تقنینی میدونم. این حرفایی که محمود آقای صادقی الان داره میزنه بنده 5 سال پیش میزدم، 5 سال پیش اونش نماینده نبود، من این حرفا رو میزدم. خب نگاه کنید ببین آقا جون، ما الان توی حوزه اینکه یک ریل گذاری در مملکت صورت میگیره، اگه سبز بود شفافه، زرد بود نیمه شفافه، قرمز بود غیر شفاف. توی مجلس اول کی طرحو داده نمیدونیم، اصلا این طرحو کی داده که مملکت رو بدبخت کرد ما نمیدونیم. برای همه هر جوری دلشون بخواد میتونن طرح بدن، طرف میتونه نفوذی باشه، قشنگ بهش میگن بری همچین طرحی بده قانون بشه مملکتو میخوره زمین. چرا؟ چون اونا 400 سال تجربه حکومت داری دارن، خیلی از ما جلوترن، با آزمون و خطا هم از ما جلوترن. بعد توی کمیسیون آقا حاضر غایب اصلا اومده بود نیومده بود؟ شما اصلا تا حالا دیدی خبر دارین نمایندتون توی کمیسیون نشسته یا نه؟ نمیدونم. اینم حمایت از طرح شفافه، چون اسمشون رو مینویسن، میگه این آدما امضا کردن، چون امضاشون شفاف. مذاکراتی که تو کمیسیون صورت گرفت، تو کمیسیون چیا گفتن نمیدونی، خبر دارن شما چه؟ اصل لابیگری کجا صورت میگیره؟ کمیسیون ها. اصل اتفاق تو کمیسیون هاست، تو صحنه علنی نیست. میدونی چرا؟ چون منی که مثلا کمیسیون کشاورزی هم از کشاورزی سر در میارم، وقتی یه طرحو بقیه نماینده به من اعتماد میکنن. اون نماینده که تو کمیسیون پزشکیه، بهداشت و درمانه، اگه یه قانونی در مورد کشاورزی باشه میگه نظر کمیسیون چیه، کمیسیون موافقه، منم رأی میدم. عوضش این آقای کشاورزی هم زمانی که میخوان تصمیم پزشکی بگیرن به کمیسیون پزشکی اعتماد میکنه. درست شد؟ یه چیز جالب شما میگم، اگر ما الان یه قانون بزنیم تو کشورمون که کسایی که تعارض منافع دارن تو مجلس، این قانونها جای دیگه دنیا، تعارض منافع دارن نمیتونن تو کمیسیون رأی بدن، یعنی چی؟ یعنی پزشک برای پزشک نمیتونه تصمیم بگیره، ما کمیسیون پزشکی کلا باید تعطیل بشه چون همشون پزشکن. یعنی یه جای درست کن دکترها بر خودشون قانون تصویب میکنن، خودشون بر خودشون نظارت دارن، پزشک یعنی قاضیشون هم از خودشون هم. خودشون بررسی میکنه پزشک قانونی. میدونی که به لحاظ بودجه ای هم جز غیر شفافترین جای کشورن. هیئت امنایی ان واسه خودشون دانشگاه یا یه بودجه یه کاری انجام میدن هر کاری بخوام میتونن بکنن. امسال هم که میدونی برای انتخابات حکم جهاد دادن دیگه پزشکامون. گفتن تا جایی که میتونن پزشکا تو انتخابات شرکت کنن، دو به بدنه پزشکی هم گفتن به پزشکا رأی بدید. ما مجلس رو نباید دست بدیم. بعد پزشکی هم یه حوزه‌ای که جان مردمه. هر چی بگن ملت رامیان، مسئولین هم رامیان. آقای وزیر بهداشت ما آقای قاضی‌زاده هاشمی بیاد بابت بیمه سلامت پاسخ بده، حداقل پاسخگو بکنن ایشونو. قشنگ 4 سال کارشو کرد رفت بیرون، دیدی؟ کجا داره میری؟ وایس جواب بده. عکس گذاشته بود تو شبکه‌های اجتماعی، هم حداد عادل اصولگرا رو چشش عمل کرده بود، هم عارف اصلاح طلب بود. الان تو بری مثلا یه خدای نکرده عزیزت مشکل بخوره تو بیمارستان، دکتر برگرده بگه این دارو 100,000 تومان، این دارو 15 میلیون تومان، اما این کارسازه. زار و زندگی تو میری کلیت رو میفروشیم 15 میلیون رو بگیری. هر چی بهت بگه گوش میکنی. والا بگه یه قرص بخور الان همه رو شیلنگ میلنگا رو واکنه. میگه لابد یه چیزی میدونه دیگه. حوزه تخصصی هم هست میگن سر در. مذاکرات در کمیسیون هیچ. غیرش هم. اصلا نمیدونیم کی تو کمیسیون حاضر بوده نیست. حضور و غیابش نمیدونیم. بعدش از کجا میخوام بفهمم چیا گفتن؟ آقا حضور و غیاب در کمیسیون آخه چه اهمیتی داره؟ اولا شما به نماینده رأی دادی نره عشق و حال. برو صندلی اونجا بشینه، نره پشت سنگره جلو داعشیا به جنگ تو بدبختی و بیچارگی با نون و تخم مرغ و سیب زمینی بخوره. روی صندلی نرم میشینه، پذیرای خوبی هم ازش میشه، منتظر منافع تو دفاع کنه. تو اصلا نمیدونی رفتن اون صندلی نشسته یا نه. حق تو مگه نماینده تو نیست؟ نماینده مردم مگه نیست؟ وکیل مردم مگه نیست؟ وکیل مگه اون کسی نیست که عوض تو حرف میزنه؟ نمیشه 82 میلیون نفر با هم حرف بزنن. میگه آقا این طیف فکری این آدمشون، این شهر این آدمشون، جغرافیایی تو کشور ما بیشتر تعریف شده این جغرافیا آدمشو بره حرف بزنه. غیر جغرافیایی هم داریم ما، مثل اقلیت‌ها، یعنی کاری نداریم، مثلا یهودی تو یزدن، تو تهرانن، همدانن، میتونن یه نماینده داشته باشن که مدافع حقوقشون باشه اونجا. بعد تو کمیسیون چه رأی دادن نمیدونیم. یه چیزی که در مورد حضور و غیاب بهتون بگم، از چیزای مجلس بهتون بگم، یکی از روش‌های درآمد تو مجلس آدم بردن تو کمیسیونه دوستان. یعنی چی؟ یعنی مثلا من کارخونه دار میخوام وزیر صنعت معدن تجارت رو ببینم، نمیتونم، وقت بهم نمیده، وزیر سر شلوغه. با یکی از نماینده‌ها صحبت میکنم، میگه داداش این ماه دیگه قراره بیاد کمیسیون ما، شما مهمون من تشریف بیارید کمیسیون. هیچ کس نمیتونه جلوی اینو بگیره. میاد اونجا میگه این تو، اینم وزیر، خود همین فی داره، همین قیمت داره. اگر سفارش کنه به وزیر قیمت میره بالاتر. اگه پاشو بذاره رو گلوی وزیر فشار بده، 10 نفر امضا جمع کردن سوال دارن از وزیر، شنیدید دیگه ها؟ سوال. بعد یوید میگه فرداش میگه سوال خود را پس گرفتن. چی بود سوال؟ چی شد پس گرفتی؟ هیچی دیگه، وزیر باج. خیلی زور این نماینده مجلس زیاده. هر کیو بخوام میگم میکشونم. اینا اصلا فرماندار تعیین میکنن. پاشن میزنن گلی دولتی ها، میگن فرماندار شهر من بعد بگم. اونم به استاندار میگه آقا بهش پا بده. با هم مشاوره و مشورت و بالا و پایین فرماندار میشن. چرا فرماندار رو میخواد؟ بگم چرا؟ چون یه سری وعده وعیدای تخیلی داده، فقط فرماندار میتونه اونها اجرا کنه. گفته آسفالت میکنم، گفته برق میکشم، گفته آب میکشم. اینا که دست نماینده نیستش که، دست کیه؟ مثلا فرماندار شهرداری. برای اینکه بتونه اون وعده، چقدر اون وعده ها درسته؟ هیچ، 90% رو هوا. مثال برای شما بزنم، من شهری رفتم سخنرانی، زمینی رفتم، برگشتش هوایی بود، نزدیک تهرانه. اصلا من تعجب کردم که اونجا فرودگاه داره اینقدر نزدیک به تهران. برگشتنی 4 نفر چقدر توی هواپیما بودیم ما؟ فقط هواپیما خالی خالی. احتمال از اون 4 نفر 2 تاش که دیگه حداقل امنیت پرواز بودن دیگه. 2 نفر نشستیم و هم دیگه اینجوری نگاه می‌کردیم. ترسناک بود، هواپیما خالی، تخ 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 اینجوری می‌لرزید، کله صبحم بود پرواز. اون بنده خدا آج خانوما هم که اصلا اینجوری می‌کنن. اونا اومدن 2 تا غذا انداختن جلو ما، خداحافظم اونا رفتن نشستن. اونا هم راضی بودن. پرسیدم آقا این قصه چیه؟ گفت چی دیگه، نماینده‌شون وعده کرده بوده که اینجا فرودگاه بزنه. زده فرودگاه، اصلا مردم سوار نمیشن. بیت المال مملکت رو هوا خالی بعد بره بیاد، جای دیگه هواپیما مردم تو صف فرود. بعد میگن مملکت چیه؟ هواپیما تحریمیم، قطعات تحریمیم، مملکت باید بپره. وسط کویر نماینده ما رفته پتروشیمی زده. الان بین مردم بابت آب خوردنشون، کشاورزا آب کشاورزیشون و کارگران پتروشیمی دعوا هست. پتروشیمی رو تعطیل میکنن، کارگرا آهای هفته اپه هفکوت میبینید دیگه ها، مثل اونجا کشاورزا رو آبشون رو قطع میکنن، آهای ما کشاورزا از نون خوردن افتادیم، قشر فقیر بدبخت بیچاره جامعه چیکار کنن؟ یه خری رفته اونجا یه همچین غلطی کرده، یه خر خائنی راست راست هم میچرخه کسی کارشون. چون اصلا کسی پاسخگو نکردین در مقابل قانون. کی باید پاسخگو میکرد؟ خودشون نکردن آقا جون. فهمیدی؟ بهت بگم من نماینده دولت رو میتونن خرمال کنن. بعد این بده بستون که شکل گرفت آروم آروم چی میشه آقا جون؟ میشی شما وکیل دوله، نه وکیل المله. الان شما چیز جالب بهتون میگم، یکی از قوانینی که باید تصویب شه تو مجلس ما که نماینده به هیچ وجه از هیچ جای دیگه هیچ حقوقی نگیره و در هیئت مدیره هیچ جای عضویت نداشته باشه. مسئولیتش فقط تون 4 سال بشه چی؟ نمایندگی. استعفاشو قشنگ بذارن کنار، هیئت علمی دانشگاهی قطع. دانشگاه دیگه نمیخوای بری دیگه، قطع. بیا نمایندگی تو کن. نه من آخه به تدریسم علاقه دارم، میخوام پاشم برم. غلط میکنی، بیا اینجا کار واجب تر داری. میخواستی درس بدی همونجا میموندی. کار مردم مونده کجاست؟ غایبه. امروز چی؟ امروز بالاخره امتحان پایان نامه یه نفر از ایناس اومده فلان. ببین این جوریه. هیئت علمی شدن ممنوع. شما میدونی که از روشایی که دولتی ها نماینده رو میخرن، میدونی چیکارشون میکنن؟ هیئت علمیشو میکنن تو دانشگاه. بده بستونا قیمتا اینا رو من دارم ها، یعنی یه خود قیمتا قدیمیه، بعضیاش مال دلار 3 تومانیه. الان بعد اونو مثلا ضرب در 3 کنیم، نمیدونم اینا تورم تو این قیمتا چجوری بود. اینا واقعیت دارم برای شما حرف میزنم دوستان. هر کی دلش خواسته تمام اینا باید آرا بر طرحا در کمیسیون شفاف بشه. یعنی ما بفهمیم، ببین دوستان، ما باید بفهمیم دقیقاً چه کسایی به این طرح گفتن آره، کی گفتن نه، که فردا مملکت بدبخت شد مردم برن بزنن تو این سایت مجلس ببینن کیا گفته بودن آره، دفعه بعد اون آدما رأی نمیارن. این میشه خود کنترلی، این میشه شورای نگهبانی که اصلا لازم خود شورای نگهبان وارد شه، مردم ردش میکنن طرفو. اینا کارآمدی میره. بعد میره تو صحنه علنی، حضور قیاد تو صحنه علنی نیمه شفاف. چرا نیمه شفاف؟ یعنی چی؟ بالاخره چیزی یا شفاف یا شفاف نیست دیگه. شفاف از نظر ما یعنی تایپ شده و نوشته شده. صوت ما شفاف نمیدونیم، صوت نیمه شفاف میدونیم. چرا؟ چون همه قابلیت بهره برداری ازش رو ندارن. باید این داده ها در قالب API میان چی میگن؟ که من بتونم یه ربات بنویسم از اینا بهره برداری کنم. یعنی آقای رائفی پور اگه نماینده است ببینم کلا این حضور و غیاب چند درصد رفته. یه ربات بنویسم به سادگی در میاد دیگه، کاری نداره. درسته 4 خط کد میخوام بنویسم. این برای ما شفافه. یعنی شما صوتو بذاری، تصویرو بذاری، پی دی افو بذاری، وردم بذاری، اون که قابلیت داده کاوی هم داشته باشه برام بذاری. تو دنیا اینجوریه ها. اینجا چیه؟ لاریجانی داره میگه خب امروز آقایان فلانی 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 آی دادو بشین آقا چرا عقبتو به ما کردی؟ اون یکیشون میگفت اون یکی نمیدونم چی دیدی چه وضعیه دیگه. خب شلوغکاری بزن بشین بدو بیا دراز نشست برو فلان. اون لا 10 تا میسخونن. بعد میگه آقای حسینی، کدوم حسینی؟ 50 تا حسینی داریم تو مجلس. کچله؟ یه کچله. حضور غیاب، مشروع مذاکرات غیر شفاف. نه اینجا سو بخش. مذاکرات در صحنه علنی نیمه شفاف. دیدی رادیو پخش میکنه دیگه. داد و بیداداشه. اینا قابلیت استفاده نداره. یادمون میره. ما اون لحظه نمیتونیم بریم. اون بعداً من باید بتونم برم شب مثلا بشینم اینا رو میخوام ببینم نمایندم چیکار کرده. قشنگ دارم. آرام طرح و لوایح اینجا دیگه تایید میشه کار. اینجا هم غیر شفاف. جالبه بدونید چرا مجلس ما انقدر بدبخت شدیم از مجلس هفتم به بعد؟ به خاطر اینکه تو مجلس هفتم شفاف بود. قیام قعودی بود. میگفتن کیا راضین کیا ناراضین. ها؟ بلند میشدن میشستن معلوم بود کی داره به چی رأی میده. از موقعی که این اتفاق افتاد مجلس رفت به سمت ناکارآمدی. بعد میره تو شورای نگهبان. حضور و غیاب. هستن نیستن خوابن بیدارن چه جوریه نمیدونیم. مشروع مذاکراتشون چیه نمیدونیم. به چی کدومشون رأی مثبت دادن کدوم منفی دادن چی شد برگشت دوباره به مجلس نمیدونیم. بعد اگه دعوا این دو تا با هم حل نشه میره کجا؟ مجمع. تو مجمع هم که دوباره میبینی ستاش چیه؟ یعنی اصلا نظام تقنینی ما غیر شفاف. یه دونه سبز اون لا داریم که نایی نمیبود، بهتر بود حداقل آبرومون نمیرفت. درست شد؟ من برگردم یه چیز جالبو فقط بهتون میشم وقت ارزم آروم آروم جمع بکنم. ببینید دوستان، ما اینا بعد اتفاق بیفته. تمام این چه به قبلا قبل از مجلس وعده های انتخاباتیشون باید شفاف بشه. طرف میاد وعده میده من اونم خلیج فارس آسفالت میکنم، مریخ آنتن ایرانسل میزنم، نمیدونم من چرت و پرتا یه چیزایی میگه، به خدا سر چنا سر تیربرق کرم بلوکلی سبز میشه. یعنی اما مردم همه که سواد ندارن که، خب متوجه نیستن. منابع مالی رقابت انتخاباتی مشخص بشه. از کجا پول آوردی؟ پول گرفتن ایرادی نداره، از کجا چقدر گرفتی، چه جوری خرج کردی، چقدرشو خرج مدیا کردی، کانال تلگرامی تبلیغ گذاشتی، نمیدونم هلیشات بلند کردی، اینا چیزا. به واسطه مجلس حقوق چقدر میگیری، چقدر مزایا دارید شما نماینده مجلسا؟ نماینده مجلسا کارمندای مجلس. زمانی که حد داده رئیس مجلس بود میرفتم تو دستشویی براش بهش فحش می‌نوشتم، براش کارمند مجلس. بعد برای چی یه خورده این چیزا رو کم کرده بود، مثلا پذیرایی یه دونه سیب میذاش فقط برای اینا، قاطی کردن. بعد لاری جانی که اومد، من یکی از این کارمندا رو ازش پرسیدم، ماشین خوب خریده بود، گفتم چجوری از کجا خریدی؟ گفت قسطی خریدم. گفتم قسطش چجوری میدونه؟ گفت قسطشو با این چیزایی که به ما میدن قسطشو دارم میدم. دیگه میگفت کم مونده میلاد حضرت زهرا رو به میلادی هم برام پول بریزن، به میلادی. خب چه به روز مادر، روز مادر در ویتنام، روز مادر در لهستان، روز مادر در بین قبایل بولکینافاسوی سفلا، روز مادر این چیزا. متوجه شدی؟ آره، پول بیت المال همه رو راضی میتونی بکن شو. کسی بعدش میاد؟ حالا من کار حدادم تایید نمیکنم، یه دونه سیب دل آقا یه جون داشته باشه، اینا زحمت دارن میکشن. مشکل ما نیستش که با یه سیب صرفه جویی بشه، جاهای دیگه رودخونه داره میره، اینجا با قطره قطره رو بگیریم. مزه دیگه. هدایای دریافتی اینا هدیه میگیرن، میرن یه جا شرکت میکنن. شما الان میای یه جا میری همایشی برمیگیری، مثلا یه کیف بد میدن، یه خودکار بد میدن، مال اینا یه خورده چیز داره درشتر رقما. خب آره، طرف مثلا ماشین گرفته، میدونی لابی های اینا با خودروسازه داخلی نماینده ها معروفه دیگه. خونه گرفته 70 میلیون تومان خونه تو سعادت آباد تهران نماینده مجلس ما گرفته. فقط ما الان دنبال اینیم به این انتخابات تموم بشه، از یک تونه از اون نماینده هایی که فساد اقتصادی داشتن نخواهیم گذاشت. من با سیاسیش کاری ندارم، یعنی در مورد تک تکشون شده کمپین را میندازیم، قوه قضاییه بعد بچپوندشون تو زندان که اینا فکر نکنن. آخه درد میدونی چیه؟ درد اینه طرف فساد میکنه، یه ماه مونده مجلس تموشه، فرام کنه میره خارج، مثلا میخواد چیکار کنی؟ الان ما میخواهم درمیگه اینایی که فساد اقتصادی فعلا ممنون خروج بشن که نه تو یاره در بره. من چند تا نمونه مجلس رو مبرن. شفافیت توصیه نامه ها بچه ها، اینا تا دلتون میخواد نامه مینویسن آقای بانک فلان یه وام بده، آقای استخدام بشه. نامه استخدامی خیلی معروفه برای نماینده ها، خیلی کارآمدی هم داره برای رأی جمع کردن. یه چیز جالب در مورد تعارض منافع به شما میگم. گفتیم از هیچ جا حقوق نگیره. شما میدونستی کلی از نماینده های مجلس ما تو همون کمیسیون انرژی حقوق بگیره شرکت نفتن؟ آقای وزیر نفت به عنوان مشاور شما، یکی از اینا نه کمیسیون انرژی، کمیسیون امنیت ملی، یکی از نماینده های یه حرف یه جای نقل کرده بود در مورد نفوذی بودن یکی از مسئولین. درست شد؟ در مورد نفوذ بودن یکی از مسئولین گفته بود اصلا مسلمون نیست، این باباش به یه دین دیگه بوده، بعد جاسوسی میکردن هم برای موساد، یه چیز عجیب غریبی. خب من علاقه دارم به این بحث‌های نفوذ و این چیزا، شنیدم از این چرت و پرت هم تو نقل قول زیاد صورت میگیره، ممکنه یک کلاغ چل کلاغ بشه. پیداش کردم ازش پرسیدم، گفتم آقا من از شما یه نقل قول شنیدم در مورد آقای فلانی. گفت بله. گفتم من فلان کس هستم، خودم معرفی کردم. گفتم من میخوام با شما صحبت. گفت تلفنی که نمیشه. گفتم ما در خدمتیم، کجا بیم؟ آدرس به من داد کجا؟ وزارت نفت. گفتم وزارت نفت؟ گفت دفترم اونجاست. من اصلا ریختم به هم. و بعد رفتیم دقیقاً تو همون ساختمانی که وزیر هست و تو همون طبقه نشستیم اونجا. حالا من جرئت نمی‌کنم حرف بزنم، گفتم اینجا همه جاش حراست و اینا شنود کار گذاشتم، من چی بگم در مورد این بحث خیلی خفنه به قول امنیتی. بعد گفتم شما چی؟ گفت من از سالهاست مشاور وزیرم. بعد این میخواد وزیر رو استیضاح کنه؟ راشو یاد گرفتن. اینو میخوام بگم، گفت به بچه پرسیدن، گفتن یه گربه داریم رفته به یه لونه مرغ زده، از 10 تا جوجه 4 تاشو خورده، چند تا میمونه؟ گفت هیچی. گفت چرا؟ گفت او دیگه راشو یاد گرفته. خب آره اینا دیگه چی؟ هر دوتا هم نماینده. آقا 20 میلیون طرف داره حقوق میگیره بابت مشاوره که نمیده. مشاورش میده چیه؟ سلام های نماینده، منو میخوان استیضاح کنن، به نظرتون چیکار کنم؟ 2 سال یه بار همچه مشاوره میده. آقا گلدون اینجا تاخچه بذارم یا اونجا؟ اینجا بهتره، نورش خوبه. ما دفعه قبل اونجا فرمودید گذاشتم اونجا چیز شد، پلاسیده شد مثلا. دیوونه خونه است رسمن. شفافیت توصیه نامه ها اینا که در اومد تو کمیسیون که گفتم، تو صحنم که خدمت شما عرض کردم، ویدیو صحن کمیسیون همه باید بیاد بیرون. یادتونه برجام جان کریو نشونده بودن جلوی نمایندای کنگره داشتن ازش سوال می‌پرسیدن تلویزیون ما نشوندا؟ اون یک اتفاق کاملا عادیه. وزیر امور خارجه رو خواستن بیا جواب بده، میدونی که جلسه هیرینگه، و علاوه بر اینکه وزیر خارجه داره حرف نمایندا میشنون، کیا باید بشنون؟ مردمی که اون نماینده رو انتخاب کردن. سوال میپرسن آقا چرا تو برجام اینجوری کردین اینجوری؟ بعد جالب بود، پخش زنده بودا، اگر یه چیز امنیتی بشه باید با لفظ قربانم اسم سر با این عنوانم یاد میکنه، یعنی اونجا اون نماینده رده بالاتری قانون قرار داده موقع سوال جواب پرسیدن، میگه ببخشید قربان، این امنیت ملی نمیتونم توضیح بدم. بعدن باید توضیحی که میده منطقی باشه، نباشه پوستشو کندن. حتی نه فقط نماینده ها، شرکت ها رو میارن، نماینده مردمن، اون شرکت تو این کشور داره فعال میکنه، نماینده گوگل آوردن دیدید نشوندش، میگه جواب منو بده، فیلمش هست تو اینترنت ببینید خیلی قشنگ، میگه جواب منو بده، من الان اینجا بلند بشم برم پیش آقای فلانی بشینم، شما تو گوگل میفهمید یا نه؟ یعنی از رو گوشی جابجایی رو متوجه میشید یا نه؟ میگه خب ما نیاز داریم بعضی از این چیزها رو بدونیم برای دیولپ کارامون، میگه جواب منو بده با بله و یا نه، متوجه میشید یا نه؟ میگه بله قربان. ما براش مهمه چیزی. ببین شما ترامپو ندیدید سر ماجره استیضاحش آوردن، نمیدونم بیان اونجا هم سیاسی بازی میشه، نمیگم نمیشه، اما با این کار فساد تقلیل پیدا میکنه. نمیگم نمیشه اصلا لابی کرد، نمیگم اصلا که امکان نداره. چشماتم من اینو فقط تون توضیح بدم بچه‌ها ببینید، من برم روی تصویر بزرگتر که قشنگ‌تر بتونه. اولا اسامی راه کننده طرح ببین، آقای ریچارد چلبی تو مجلس آمریکا سایت گافترک آورده یه طرح داده، این کسی که طرح داده دقت کنید، هنوز طرحش تصویب نشده، نماینده‌ام نظر ندادن، حامی هم هنوز نداره، دقت کنید، شما میتونید ری تکست بتونید اینجا بخونیدش، بعد در مورد این نظر دارید همین الان نگاه کن، با کنگره تماس بگیرید بگید چی نظر میخوان در مورد دانشجوی تری تصویب کنن. شما حرف دارید روی این کارمندای مجلس مرکز پژوهش‌هاشون باید اینا رو پیاده کنن، همه نظرات پیاده بشه برای اون آقایی که طرح داده. این باعث میشه این آدم طرحش قبل از این که اصلا به مجلس بره توسط خود کل مردم یک بار باز این آیه اون فرمایش امیرالمومنین نیست که شما را در امر حاکمیت مشارکت دهم، تو امر نظارت بر فساد مردم مشارکت نمیدن، قانون ندارن ویسل بلوور دمنده در سود، هر کسی فسادی رو لو بده 20% 10% فساد اون جایزه که میخواد جریمه که ما میگیرن میدن به خودش، ازش حمایت میکنن، هیچ کی نتونه بفهمه این آدم کی بوده. بعد چون اینا طرحشون مشخصه، نظراتشون مشخصه، منافق نمیتونن باشن. آبیا دموکراتن، قرمزا جمهوری خواه. هر چی به دوستان نگاه کنید توی محور، این ایدئولوژی سورس، این ایدئولوژی سورسشه، هر چی تو محور به این سمت برن، به سمت چپ برن دموکرات ترن، هم چی به سمت راست برن چن جمهوری خواه ترن، اصلاح طلب اصولگراشون. این محور عمودی چه نشون میده؟ لیدرشپ بودن رو. لیدرشپ بودن یعنی چی؟ میگه این چقدر تو دموکرات بودنش فعاله، آدم خیلی سیاسیه به لحاظ مثلا اصولگرایی یا اصلاح طلبی، اما رفته یه گوشه نشسته، ما نماینده داریم اینیم تو 4 سال یه بار این میکروفونش روشن نمیشه، کاری نداره، اون پشمشته داره لابیشو میکنه، میگن نه لیدرشپ. مثلا این آقایی که این بالاست این خیلی دموکراته. یا آقای شامه رو ما اینجا زدیم مثلث روشن شد، قشنگ میگه بزنی تمام طرحایی که داده، به کدوم طرحا موافق بوده، کدوم مخالف بوده، کجا رأی داده، همش میاد. آقا یه نفر اصلاح طلب براش مهم بوده که برجام تصویب شه، یه نفر اصولگرا براش مهم بوده برجام تصویب نشه. حالا من تقلیلم بدم تو همین اصلاح طلب اصولگرایی، اون اصلاح طلب باید بدونه نمایندهش بهش خیانت کرده یا نکرده، اصلا برای همین بهش رأی داده. اصولگرا هم باید همین رو بدونه، نه توی مجلس 20 دقیقه‌ای برجام تصویبش نمی‌بینیم چند چندیم کی به کیه. من ارزش گذاری معنوی رو اینا نمی‌کنم و اعتقادی هم نمی‌کنم، میگم حقمون هست بدونیم یا نه. اینجا رو فساد می‌گیره. این مثلا تونسه، مجلس تونس نگاه کنید، حضور غیاب اینا کار، یعنی تونس ما نتونستیم. خب مذاکرات در کمیسیون ها تمام، می‌بینید فایل پی دی افش، فایل وردش قشنگ می‌تونید بگیرید. بعد وایس اینا هم وجود داره، فکر نکنید فقط وایس، تصویر فقط کمیسیون امنیت ملی شونه که اون باید تصویریش بیاد بیرون، صوت و متن نمیدن بیرون، تصویریش بدون صداه که شما ببینی کیا تو کمیسیون نشسته بودن. آره شفافیت داوطلبانه رو باید قبول کنه دیگه، حکم حکومتی بده ها؟ ما به اینم فکر کردیم. خب یعنی الان گفتی فهم من فرزادم نیست. خب ما به اینم فکر کردیم، منتها درستش اینه مش بر اینه که تا جایی که بشه خود نماینده های مردم برای مردم کار کنن صدق نشن. نشد بعد بریم اونجا، ما هنوز این ببینیم این کار انجام دادیم، از 290 تا نماینده 100 تا اومدن شفاف کردن، یک سوم ما رو بالاییه. برای کجا؟ برای دو تا انجیو دور افتادیم. شما اصلا توی گوگل بنویسید سخنرانی شفافیت، هیچی ننویسید ببینید اسم کی میاد. من به جرئت میتونم بگم یه آقای صنایعی بود میرفت سخنرانی میکرد، یه بنده بودم سخنرانی میکردم، آقای صنایعی اصلا کسی که شفافیت تو ایران برای اولین بار بحثش پیگیری شده. خب دانشجو دکتراست، جوان خیلی شایسته و باسوادی هم هست. بعد محضر شما عرض بکنم که همین بوده، شما فکر کن تلویزیون محکم میمد پاکا، بعد یه برنامه پایش بود. برنامه پایش چرا؟ چون آقای سیاه تهیه کننده برنامه پایش عضو دیدبان شفافیته. یعنی بازم اثر همینه. غافل نشید. امروز نماینده شروع میکنه حرفای چپ و راست زدن، بازار ملت رو گول زدن و نمیدونم حرفای شیعه سنی زدن، کرد و ترک و عرب و بلوچ و نمیدونم این چیزا زدن، مردم رو دوباره سرشون کلا میذارن دوباره رمیه. اینجا میگه آقا مثلا ما اینا کار ندارم، تو به ما تعهد میدی، خودت خواه قانون باشد خواه نباشد، حضور و غیابتو بذاری روی کانالت، روی پیجت، دو رأیت هم بذاری. این برای شروع خوبه، چون حد اینو میدونید که الان مجلس میدونه نماینده به چی رأی دادن، چون این الکترونیکه معلومه کدوم ای او زده کدوم بی او زده دیگه، این که خیلی واضحه. جالبه آقای لاریجانی میدونه، ما نمیدونیم، او محرمه، ما ها نامحرمیم. فردا روزی طرف بیاد اگر به دروغم بگه آره نزده باشه، این دست رو قرآن گذاشته، اصلا از اسلام خارجه. این یعنی دفعه بعد خواست شرکت کنه به علت مسلمان نبودنش، یعنی نه مسلمان نبودن که ما رو غیر مسلمان هم داریم تو مجلس، یعنی به این معنی که چی بگیم، یعنی دروغگو بودنش، خب که دروغ بر اسلام زده بعد از اون حس اخراج بشه. اینا رو باید مطالبه کرد. بدونید ما اینا بخوایم مطالبه کنیم، اولا دزداتون نمیره، طرف واقعا اموال شفاف بکنه، یارو میخواد بره دزدی کنه بعدش دو برابر بشه اموالش، میگه به چه دردم میخوره. الان من به این نتیجه رسیدم، خدا شاهده، خدا دارم قسم میخورم دیگه، خدا شاهده که از بهترین جابر سرمایه‌گذاری نماینده مجلس شدم. کار اقتصادی ها، یعنی میخواد پول بذاری 10 میلیارد خرج میکنی، درست شد، شام میدی، نهار میدی، هر کار خاصی میکنی که تو تبلیغاتت، درست شد، بعدش دیگه توی و یک دریای عظیمی از گنجینه‌های مختلف، برو غلط بزن اون تو، مسئولیت قضایی هم داری، به دستم نمیتونم بزنم، عشق کن هر کار. آقای کسی که میخواسته بره تحقیق و تفحص میره، نماینده تحقیق و تفحص میتونه انجام بده از جای مختلفی هم که، یه جایی که فسادش صداش در اومده بوده، مجلس میتونه آقا من میخوام برم خودروسازی، برم از کجا؟ دانشگاه آزاد، اینا که تحقیق و تفحص معروف پر سر و صدا شد دیگه. خب برم تحقیق و تفحص، پیغام فرستاده برای رئیس کمیسیون کمیته تحقیق و تفحص از مثلا شرکت آ، پیغام فرستاده برای رئیس شرکت آ که آقای شرکت آ میخوایم بیایم یا پولو میدی؟ یعنی این آدم اصلا بیسش این بوده که به جلو فسادو بگیره دیگه. اون بدبخت هم گفته پول رو میدم. اطلاعات هم داشته شنود میکرد تلفن. خب اینا اونایی که لو رفتن، اون زرنگتراشون تلفنی هم اینو نمیگن. پیغام پس خام بلدن روشایی که بشه. یعنی من منظورم این که 90 تایی که لو رفت، 90 تایی که چی؟ لو رفته. نگه که بی‌محابا عمل کردن. البته اطلاعات ما هم بد نی قویه دیگه، اینا میکشن. اتحادیه اروپا رو نگاه کنین. ببینید حضور غیابشون کاملا مشخص. این 76% حاضر بوده، غایب بوده. عمر عراق این پاورپوینت هم عمر 4-5 سال پیش بچه‌ها، اون موقع نصف مملکتشون دست خودشون نبود. نوشته این جلسه شنبه آمار حاضر غایب. هندوستان، گرجستان، مذاکرات همه بزنید شما هر کدوم میخواید اینجا دانلود کنید، گوش کنید، ببینید، داده کاوی کنید. یونان، بحرین دموکراسی نداره. یعنی واقعی کلمه. اما ببینید نگاه کن، صوت، تصویر، پی دی اف، ورد، اونم برای داده کاوی. کنیا، اینا هنوز سالها کلی آدم در برخورد در حمله شیر کشته میشه. در کنیا هنوز با شیرا دارن تو جنگل درگیرن، کشتی مشتی میگیرن، مجلسشون شفاف. اتحادیه اروپا تمام یه چیز جالب کارو به اینجا رسوندن، میگن صندلی نمایندن باید شفاف باشه. آقا یعنی چی؟ یعنی این نماینده حق نداره بار اینجا بشینه بار دیگه جا دیگه. چرا؟ میگه ممکنه داره اخبار نشون میده طرف منطقی که نمایندش میشینه رو تقریبا تو ذهنش داره، همینجوری چشمی بتونه یه رصدی بکنه فلان شده بود یا نه. مثلا به اینا احزاب مختلف رنگاشو نشون، مثلا این بنفشه رو میره رفته لان اورنجا نشسته شیطون. این رفیقشونه، جاسوسه، آنتن اونجا، چند کی به کیه. یه سری از کشورها میگن نه اینم درست نیست. مثلا فنلاند میگه باید با قیافه هاشون باشه، یعنی روی صندلی اینجوری. تونس، دوباره تونس، ما هم نتونستیم. یعنی این آقا نگاه کنید این تصویرش رو این جای صندلیشه، میزنه همه چیش میزنه بیرون دیگه. بنده خدا کجا حاضر غایب. دوباره کنیا، روسیه، رژیم صهیونیستی. میگه تو کمیسیون این خانم گفت آره، این 18 نفر گفتن نه، این گفت نه ببخشید اگینست، این یکم فور گفتن آره. بعد اینجا باید نه که آقای فلانی مثلا حسینی، نه ممکن 10 تا حسینی داشته باشی، عکسشو بذار، وزیرش اسمش نوشته شده باشه که ذره امکان خطا پیش نیاد. ویدئوهای صحنه اینا ببین، کمیسیون بودجه بالا تصویر دارید میبینید، به 16 تا زبانی که تو اتحادیه اروپا تکلم میشه صحنه علنی نه ها، کمیسیون داره چیز میشه، ترجمه همزمان میشه. شما دوست دارید نگاه کن آنلاین ببین. اون موقع که ما اینو تنظیم کردیم مثلا رفت دادیم یه عکس گرفته بودیم دیگه. خب تمام اینا که دارم میذارم پایین لینکش رو شما میبینید دوستان، بزنی میره الان همون سفر باز میکنه. نیوزلند، آلمان، فنلاند، قبل از مجلس تمام وعده یاب. این سایت وعده یابه، این سایت هویت یاب مسئولنه. اون سالی که ما اینو گرفتیم اسکرین شات من گرفتم، 41236 تا سیاستمدار آمریکایی رو مثلا شما میزد جان مکن می آورد در مورد جنگ عراق نظراتش چی بوده، در مورد محیط زیست نظرش چیه، در مورد معاهده پاریس چیه، هر چیزی که فکر کن. اصلا طرف نمیتونه منافق بازی در بیاره. خبرنگاری درست، ژورنالیست شکل نه این پدر سوختای کلیپ کات کن. خب میره اونجا میگه آقای فلان نظر در مورد برجام چیه، موافق یا مخالف؟ نه این نمیشه، باید جواب به ما بدی، نمیذاره بپیچونی. بعد ثبت میشه دیگه تموم شد، بعد طرف میتونه شما رو بفهمه. 20 سال دیگه شما بیا بری معلومه شما مثلا مجلس نشون بدم یه کمی خندتون بگیره، یه کمی روحتون شاد شه. به روح که اعتقاد دارید من سری بزنم شما میخوام نبینید اینا رو. آره انتخاب. ببین این مجلسه، این مجلس ششم اصولگراها بوده. آها این یکیه، صبر کن اعصاب خودتون رو خرد نکنید الان همیشه. این مجلس ششم که اصلاح طلب لیستشون خیلی معروف شد دیگه، درست شد مجلس ششم اصلا معروفه. اصولگرا چه لیستی داده بودن؟ خب 30 نفر اصولگراها. ببینید سرلیست کی بوده؟ آقای هاشمی. یعنی اینا جلوی اصلاح طلبا بودن، گفتن اصلاح طلبا اومدن فاسد کنن، ما مسلمونیم. آقای موحدی کرمانی نماینده رهبری تو سپاه بوده قبلش، حداد عادل با هنر، خانم فیاضبخش و نوبخت و فاطمه رهبر که الان هم دوباره توی هنوز این دوباره من توی یکی لیست دادم بود، خانم مرضیه و دستیاری که بعدن شد وزیر بهداشت، آشق حسن آقا روحانی مجتهدش، بله جلوی اصلاح طلب، مجتهد شبستری، حسینی اخلاق در خانواده، ایشون یه برنامه داشت تو تلویزیون مثل اخلاق در خانواده، این سلبریتی چیزشون بوده، مجلس چهارم رأی اول تهران آورده بوده، برای همین آوردنش توی لیست. این سیدرضا تقوی هنوزم هست، یعنی دوباره توی این لیست شورای ائتلاف تهران منده مثلش. شهاب‌الدین صاحب مرندی وزیر بهداشت، یحیی آل‌سا، محمود هم اینجاست. خب بعد سیدرضا اکرمی، غلام حسین الهام که تو دولت احمدی نژاد بود، آقای محسن رضایی میرقائد، بعد جهرومی بانک چیز اون قصه ها، اون دانش جعفری وزیر اقتصاد بود، محمد رضا سرشار، اینم سلبریتی دوم چیز بوده، این قصه های شب، قصه روز جمعه، قصه ظهر جمعه امروز صدا این شکلی داشت، آقای احمد توکلی یکی از لاریجانی ها، بعد عباس شیبانی، خب و آقای عباس قائم مقامی. خب الان ببینید اون موقع، یعنی رنگ عوض کردن میبینی خدا وکیلی، یعنی تو دکون هیچ نقاش هم چیزی گیر نمیاری، شما تو اونجا نمیتونی، میگه تو چی شد یویی، چرا تغییر مش داری، بیا بگو، نه آقا نون تو این بر با چی گفت، حتی رو باد بیا طرف چهار شاخ میزن، نون تو کدوم کاره، ای الان اصولگرایی میصرفه، اصولگراییم، میگراییم به اصول. بریم بعدی. خب اینجا نه دیگه تمومه، این خیلی جالبه، شما اینترنت ندارید، با تلفن میتونی کار انجام، با کد پستی کار میکنه، چی کار میکنید؟ یه سری بازنشسته معلول اینا رو تو خونه نشوندن پشت تلفن، شما زنگ میزنی میگه آقا من میخوام تو انتخابات شرکت کنم، نمیدونم به کی میخوام رای بدم، اینجوری فرض کن، میگه خب نمیدونی به کی میخوای رای بدی، میگه به چی میخوای رای بدی، میگه آها، میگه دوست داری نماینده ای که رای میدی توی سیاست خارجی طرفدار برجام باشه یا مخالف، میگه مثلا مخالف، یهوی کلی از کاندیداها هست میشه، حوزه جغرافیایی تو از روی شماره تلفنت میگه همینه، حوزه جغرافیایی همینه، میگه آره، جغرافیایی هم در میاد، میگه نظرش هم تو محیط زیست چی باشه، در مورد مسائل فرهنگی چی باشه، در مورد نمیدونم، تمام اینا میشه، میرسه به دو نفر یا یه نفر، میگه آقا یا خانم محترمی تماس گرفتی، در مبنای اندیشه شما و تفکر و گفتمان شما این دو نفر نزدیکترین افراد به شما. اینترنتی میتونی کار انجام بده، به فرض گرفتیم یه پیرزنی سواد نداره، چشاش ضعیفه، نابیناست، نمیتونه با اینترنت کار کنه، مشکلات داره، زنگ میزنه آدم براش سرچ میکنه بهش آدم معرفی میکنه. اینی که بهتون گفتم سایت وی پی پل هم شفافیت های مالی، تمام پولی که گرفتن مشخصه، ببین هلس اویل و گاز همه رو نمیدونه، از هر کدوم چقدر اینا پول گرفتن، خب نماینده کنگره، من یه مثالی برای شما میارم خیلی جالبه، بعد ببین نماینده هاشون چیز مسئولینشون الان چقدر دارایی دارن آنلاین شما میبینید، این رفته وام گرفته، دقت کنید وام گرفته، اینقدر قسطاشو داده، اینقدرش هنوز مونده، نگاه کنید همه چیزا رو نوشته قشنگ، شما دارید میبینید 448 میلیون اونم چقدر دلار. حالا این جالبه، باراک اوباما تو مسابقه بین باراک اوباما، رقابت انتخاباتی بین باراک اوباما و میت رامنی تو ریاست جمهوری آمریکا، کیا پول دادن؟ میگه دانشگاه کالیفرنیا 1,350,000 دلار 159,139 دلار پول داده، دانشگاه کالیفرنیا دوست داشته اوباما رئیس جمهور شه، اون طرف بانک مثلا چه میدونم بانک آمریکا مورگان اینا دوست داشتن کی بشه؟ میت رامنی بشه. پول گرفتن ایرادی نداره، فقط باید شما شفاف کن، هیچ ایرادی نداره. الان یه نفر میاد جیب خودش توی فلان حسینیه یزد میره پول میده عزاداری بشه، برای چی؟ به خاطر اعتقاداتش، به خاطر اعتقاداتش چه بسا دوست داشته باشه یه نماینده بره تو مجلس چی این مسئله پیگیری کنه به صورت قانونی، هیچ ایرادی نداره پول گرفتن، دزدکی پول گرفتن ایراد داره، تا آخر عمرت دیگه باید بری خونه بشینی الو یک قرون پول بگیری. از کجا میخوام بفهمن یواشکی بگیریم؟ بله این هست، اما یه نکته داره، از کجا معلوم اون کسی که داره بهت پول رو میده هدیه رو میده حزب رقیبت نباشه، یعنی پول رو بهت میده که تو اعلام نکنی خداحافظ، که برو کلن یه دوره نه تا ابد هست شدی، بعد حزبت هم آبروش میره. اونا فکر ببین اونا خوششون بابای همه دزدای عالمن دیگه، آمریکایی از آمریکا دزدتر شما کجا دیدی؟ کل کره زمین دارن میچاپن پول بدون پشتوانه، دلارشون میدن که هیچ پشتوانه نداره، حال میکنن روش بنویسن 100 بنویسن 10 بنویسن 50 کاغذ چاپ میکنن، مردم دنیا دارن میچاپن. اونا میگن راه جلوگیری دزدی اینه، درست شد؟ ببین میگه بخش مثلا جنرال الکتریک این کارو کرده، مایکروسافت چقدر پول داده، به کیا داده، چند درصد، چقدر، اپل، بانک آمریکا، همه رو میبینید. بعد شرکت های بزرگ چرا انگیزه دارن؟ مثلا فلان نماینده گوش کنید، فلان نماینده تو بحث محیط زیست طرفدار معاهده پاریسه، طرفدار معاهده پاریس باشه یعنی آمریکا با صنایعش چیکار کنه؟ تعطیل کنه، تعطیل کنه این ضربه خواهد خورد. برای همین از میگه من انگیزم اینه. اما بعدن اون رئیس جمهور یا اون مجلس حق نداره به نفع اون فرد تصمیم بگیره، به نفع گفتمانشون حق داره ها، میتونه یه نفر مخالف معاهده پاریس باشه ایرادی نداره، اما بیاد چیکار کنه؟ ادای موافقای پاریس رو در بیاره، فقط به یه شرکتی پول برسونه، سود برسونه، قرارداد انحصاری ببنده، تمومه. مکزیک، نیوزلند، انگلستان، بعد این پولا رو کجا باید خرج کنی کامل باید بگی. میگه مثلا نگاه کن 763 میلیون فکر میکنم باید بشه، آره نیم ریزه، 763 و نیم میلیون دلار خرج مدیا شد تو انتخاباتشون ایالات متحده آمریکا. به ریز بعد اینا رو میتونید ببینید. انگلستان هم همینطور، به واسطه مجلس حقوق مزایاتون رو باید بگید، سفراتون رو باید بگید. ببین همه رو اینجا مینوشتن، مثلا نوشته تو انگلستان از 1911 حقوق اینا چقدر بوده تا اون موقعی که ما رفتیم گرفتیم 2010، حالا این تصویر من داشتم. کانادا همینطور. هدایای دریافتی، این آخرین اسلاید منو، یکی مونده به آخر بعد عرضم تمام، ببخشید طولانی شد. برای من مطلوب اینه برم یه ساعت اگه بخوام یه کاری از سرم واکنم، برم یه ساعت سخنرانی کنم بزنم بیرون، اما میخوام این نکات تو ذهن شما بشینه، شما هر کدومتون بشید یه آدمی که قرار پیگیری کنه، حداقل تو شبکه‌های اجتماعی هر کاندیدای مجلستون حرف مفسد خیرشو بگیرید. ما رفتیم پارلمان اروپا، اینا اجازه گرفتن هدیه دارن، شما میتونید یه نفر اصلا خونه هدیه بگیرید، هیچ ایرادی نداره، حتی بعضی جا محدودیت هم داره هدیه رو از انقدر بیشتر نمیشه، اما باید شفاف کنی، باید و باید و باید. شما کی هستی؟ هربرت راولم. از چه کسی؟ از آقای لیمی کونگ. کی بوده؟ رفتم سفر پارلمان کره شمال، کره جنوبی، ساوت کورن پارلمان، درسته؟ چی کاره است؟ قشنگ اینجا نوشته شده. چی جایزه گرفتی؟ چی هدیه گرفتی؟ تو تی کاپس، دو تا فنجونه چای. بابا یه سفر پارلمانی رفته بودیم کره، یادگاری از کره، دو تا فنجون به ما دادن. به من بگو زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو باید بنویسی. چرا نگفتن 200؟ چرا نگفتن 500؟ یه پیام دادن به مخاطب، هدیه بالای 150 یورو هدیه نیست، اثرگذار بر ذهن طرف. خب عکسش هم باید بذاری، یعنی شما چیزی رو باید هدیه بگیری که بتونی عکسشو بذاری، چیزی که عکسشو نتونی بذاری هدیه نیست. چرا؟ چون هدیه یعنی چیزی باید بگیری که یاد طرف بیفته دیگه. ها ببینیش مثلا قاب عکسیه، حلقه، حلقه چرا میکنن تو دست؟ یعنی که دائم دست داری استفاده میکنی یاد طرف بیفته. جا سویچیه، زیر آینه ایه، ها این چیزا هدیه های ارزونی که به غیر از حلقه که خیلی طرف یاد یکی دیگه میفته. بعد الان مثلا چیه؟ جلد موبایل، قاب موبایل، عکس خره، خرگوشه، چیزای عجیب غریبی آدم میبینه، خرسه، قرمز هم باید باشه، خرسه. بعد کی گرفتی؟ کی عکسشو گذاشتی؟ لوکیشنش هم باید بگی. اصلا ببین یه کاریت میکنن که بگی ولش کن، سری که درد نمیکنه دستمال نمیدن، آقا این اصلا هدیه نگیریم، هدیه ولنتاین هم بدبخت گرفته باید بذاره. خب حالا ما رفتیم دیدیم بریم پارلمان اروپا که 700 800 تا نماینده داره، چند تا هدیه گرفتن 2014، سال 2014 به نیت 14 مصوم 14 تا بیشتر نگرفتیم. خب رفتیم این فوتو رو بزنی روش باز میشه، یعنی همین الانم هم اینترنت واسه من بزنم باز میشه. رفتم چند تا رو نگاه کردم، همین تو تی کاپس برام جالب شد، عکسش گرفته گذاشتم. بعدیش چی بود؟ خنجر نیست، شبیه خنجره، فلش مموریه، فلش گرفته در سفر به یمن، اونا نمادشون چیز دیگه خنجره، فلش مثلا اینگه مثلا تو یه فلش مموری میزنه شبیه بادگیر مثلا. خب اینجا شب قطاب مثلا. آن ده خروساتون چیزی رو قوقل قوقل میکنن رو قه شما گیرید. خب این کیفه رفت جزی گرفته. اینم جالب بود، دیدم یکیشون هدیه ایرانی گرفته، سنه دسته ایرانی. رفتم نگاه کردم دیدم که مریم رجویه. مریم رجوی با یکی از نماینده پارلمان اروپا جلسه داشته، بهش یه ساعت هدیه داده، اونم گذاشته اسمش رو نوشته مریم رجوی رئیس شوره. چشم باش تموم شد. بعد الان کشیده تو مکزیک تو مباحث آموزشی، یعنی اینا کتاب دارن، بچه‌هاشون دارن یاد میگیرن که آموزش بدن. بعد ما کل آموزشمون خلاصه میشه تو این دانشگاه بریم بچرخیم. الان صدای خشدار ما خب که بعد اینجا من دارم اردکان سخن میدارم، شبان باز توی یزد توی حسینیه سخنرانی دارم، کل تریبون ما اینه. این بعد توی تلویزیون یه برنامه دائم داشته باشه شفافیت، که تبدیل بشه به یه الگو، یه گفتمان، مردم اینجور چیزا رو بخوان. خب این کار خیلی‌ها رو چی؟ سخت میکنه دیگه. اینا رو بچه‌ها باید مطالبه کن. علل خصوص الان رو چند تا چیز دست بذارید. یک، شفافیت اموال و دارایی‌ها رو دست بذارید. ایرادی نداره شما پول داری، شاید بهت ارث رسیده، اصلا پول داری، با عرضه پول داری، بیا مردمم پولدار کن. درست شد؟ ما با این مشکل نداریم. ما بعد از 4 سال ببینیم چقدر اضافه شده به پول تو. وقت نیست در مورد قوانین اونا بگم چه کارهایی میکنن، چون نماز شد اونا یه سری مثلا کل ثروت تو رو میگیرن، کل ثروت تو میگیرن، یه خونه بهت میدن، یه ماشین بهت میدن، یه حقوق هم بهت میدن، میگن محافظ هم برات میذارن. شما نمیدونی ثروتت کجا رفته. ثروت تو میبرن میریزن تو سبد سهام، 10% رفته تو پتروشیمی، 5% رفته تو مسکن. تو نمیدونی ثروتت الان تو کجاست که به نفع اونجا تصمیم بگیری. متوجه شدید این چقدر جالب این کارا؟ امیرالمومنین در مورد شفافیت اموال و دارایی میفرماد به خدا هر کاری میکنم هی میرسم به امیرالمومنین، قصد ندارم، عمدی در کار نیست. میبینم اولین کسی که رو کره زمین متن مکتوب ازش داریم در مورد این چیزا صحبت کرده امیرالمومنین. حضرت میفرماد که فرزند ابو طالب را ببینید، با این لباس و این مرکب آمد، با همین لباس و این مرکب هم باید برود. یعنی امیرالمومنین میفرماد مسئول باید اونقدر حقوق بگیره که چیزی براش نمونه. ما الان اون رو مشکل نداریم یه چیزی برات بمونه، معقول برات بمونه. وزیر مملکت، وزیر صنعت ما آمد تو 17-18 تا شرکت پتروشیمی، خودش و فک و فامیلاش، بچه‌هاش، دخترش، پسراش عضو بودن. درسته؟ برید ببینید تصمیماتی که ایشون گرفت تو حوزه پتروشیمی چی بود. به نفع شرکت‌های پتروشیمی. یعنی میان اونجا یه تصمیم میگیرن. خب چرا؟ به خاطر اینکه رئیس ستاد بوده دیگه. پول داده بوده. یعنی پول طرف خرج کرده بوده، بهش میگن داداش ایرادی نداره، بیا 4 سال میذاریمت وزیر، خودت دیگه در بیار دیگه، یا خیالتون راحت، من پولا رو در میارم. حالا ایشونو نمیگم ها، مثاله، یعنی میگم راهش اینه. شفافیت اموال و دارایی، دو، شفافیت آرا. اینا حتما بخواید بگی شما داوطلبانه تونستید یه قسم قرآن هم ازش بگیرید، گوشیتونو در بیارید بگی 1 دقیقه برام بگو، بگو من قسم میخورم تو پیشگاه مردم و پیشگاه خدا قسم میخورم رأیمو شفاف کنم، حضور غیابمو شفاف کنم، داراییامم الان ایره، موقعی هم که داشتم پس میدادم این مسئولیتو بیام به شما. همین جله خیلی کارا رو میگیره. میدونی مرحله دوممون چیه؟ 10 تا نماینده خوب پیدا میکنیم که بیشترم داریم، خیلی بیشتر داریم، بهشون میگیم همین دیگه باید بره قانون شه، چون رأیشون شفافه مجبورن به این چی رأی بدن؟ رأی دو دیگه تبدیل میشه به قانون. قانون که شد دیگه تمومه. ما میافتیم روی دور اصلاحات واقعی، نه جنگولک بازی، نه ادا اطفار به اسم اصلاحات، اصلاحات واقعی میافتیم. که اون موقع چی میشه؟ شما همتون میدونید این قوانین درست چیه، خیلی هاشون میتونید. مالیاتی 150,000 مالیات تو کشور داره گرفته میشه، 300,000 مالیات گرفته نمیشه، 300,000 میلیارد تومان. تو جلسات خصوصی اقتصادی ما الان میریم 1000 میلیارد تومان میگن همت، 150 همت الان دارن میگن 300 همت مونده. خب اونا کجاست؟ یه 150,000 تا از اون 300,000 تا معافیت مالیاتی بی خودی که باید برداشته شه؟ نه آدمای درسته. سلبریتی ها مالیات نمیدن. یارو پورشه سوار میشه میچرخه مالیات نمیدن، کارگر بدبخت دستاش بینه. این قانونه، بعد فاتح این قانونو خوند. دو، خیریه ها مالیات نمیدن. آقا خیریه خوبه. خیریه اگه خیر باشه خوبه. ما خیریه داریم، شرکت هواپیمایی داره. خیریه پوششه، دلیلیه برای اینکه چی طرف مالیات نده. این چیزای کنکور هست، مافیای کنکور. اینا میگن که مالیات نمیدن دیگه. میگن گسترش آموزشه. وزیر آموزش پرورش بنده خدا خواست یه تصمیم گرفت که این مشقای تو خونه ها رو جمع بکنن، یه تصمیم اینجوری می‌خواستن بگیرن، کتابای کمک دستی همه هوا می‌شد دیگه. رفتن پیش مراجع، به مراجع حدیث نشون میدادن، گفتن قال رسول الله قید العلم به کتابته، علم رو به زنجیر بکشید با نوشتن. اینا میخوان نوشتن رو حذف کنن و این نقشه استعمار در وزارت آموزش پرورش. وزیر آموزش پرورش کو؟ خداحافظ، استعفا داد، استعفا اوندنش. خب این ماجرا اینجوریه، یعنی اینو مافیا میین چند هزار میلیارد تا مافیا فقط کنکور درآمد داره، برای همین 20 سال تو مملکت میگن کنکور قرار بردارن، مافیا کنکور نخواهد گذاشت. کجا داری میری؟ مدرسه‌ام. چرا داری میای؟ مدرسه‌ام. برای چی میخوای بشینی؟ مدرسه‌ام. چه رنگی؟ مدرسه‌ام. معافیت مالیاتی دارن؟ معافیت مالیاتی دارن. میرن هر از شنگای یه مدرسه هم میسازن، بعد تو تبلیغات تلویزیون مدرسه رو ساخته 15 مدرسه در فلان جا، دیدید؟ لام از سبت 150 تا مدرسه بعد مالیات میدادی. دوزی آسونه تو مملکت ما، چون نمیتونن به دست بزنن، چون قانونی داری دزدی میکنی. بیایم مجلسی بیاریم سر کار، به پیر به پیغمبر، دوست داری به اصلاح طلب رای بده، دوست داری به اصولگرا رای بده، به هر کی عشقت رای بده، به بابات رای بده، فقط به کسی رای بده، اینا رو بیاد اصلاح کن. به خدا باید جواب، اگه آخر عاقبت میفهمید باید جوابگو باشه. اگر انسان وجدان که داری بابا، ما بیایم زمین سازی بشه یکی بره دزدی کنه، این همه آدم جوان متخصص اومدن. من لیستای تهران دیدم، دیدم تو سرم برام، از اصلاح طلب تا اصولگرا شو واقعا، یعنی من دارم میرم طرف دکترای عمران داره، طرحهای بی‌نظیر، نمیگم کم نظیر، بی‌نظیر تو حوزه مسکن جوانان داره، مونده از این لیستا بیرون، چون لابی نداره، نماینده گروه خاصی نیستش. جان آها، برای اینکه لیستو میشکنم فاتحشو میخونم. اگر من پایگاه اجتماعی اونقدر باشه، نگاه کن، که بدونم یکی دو اینم یه جایی هست، یه جایی من واقعا میتونم نماینده، مثلا شهرهای کوچیک هست با 20,000 تا طرف نماینده جابجا میشه، یعنی اون یکی میشه نماینده. اینقدر خاطرخوا داریم که یه جا میریم، من بعضی سخنرانی میرم 15,000 نفر آدم میاد پامون برم و منو به عنوان کنشگر سیاسی قبول دارن. ها ببین، یه موقع شما پا منبرت، پا سخنرانیت 100,000 تا هم میان، 200,000 تا هم میان، اما تو رو به عنوان فرهنگی قبول دارن، سیاسی ازت حرف گوش کن نیستن، بنده رو سیاسی هم حرف گوش کنن. نظرسنجی صورت گرفته تو کشور، دانشگاه تهران نظرسنجی انجام داده، اسم بنده توش بوده، خب و جز آمارای خیلی بالا بوده. اما حالا نکتهش چیه؟ من یه دیسکورسی دارم، یه گفتمانی دارم که نمیخوام اون بشکنه. اون دیسکورسم اگر به هر لیستی نزدیک بشم، ببین الان یه دو تا سه تا لیست الان معروف تو تهران داریم، چهار تا لیست معروف تهران من میگم، یکی لیست شورای ائتلاف که قالیباف سر لیستش، یه لیست پایداری که آقا تهرانی روحانیه مسئولشه، یعنی سر لیسته، یه لیست عدالت خواها داریم خب که شهبازی سر لیستشه، یه لیست اصلاح طلبا داریم که مجید انصاری سر لیستشه. خب یعنی اونا با تک لیست اومدن، بحثم این بوده که نظارت استصوابی بوده، رد صلاحیت شده که اینم الکیه، یعنی داشته های اصلاح طلبا تو این انتخابات تهران خیلی بیشتر از داشته های 4 سال پیششونه، چون 4 سال پیششون با 29 تا آدم گمنام اومدن، مردم فقط اون بالا تقریبا همون عارفو میشناختن، اینا تونستن از هیچی 30 تا نماینده بسازن، الان که 16 تا نماینده فقط تو همون لیستن، 15 16 تا نماینده، پس اینا اداهای سیاسی. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ این شعور اصلاح طلبا نشون میده ها، که اونا با یه لیست میان، وگرنه شما میتونستی هر کدوم از این آدماتو بذاری سر لیست یه کار 20 تام غریبه بیاره دیگه. مگه شما الان تمام آدمایی که تو اصولگرایی هستن میشناسید؟ این جووناشو تقریبا هیچ کی نمیشناسه، 14 15 تا اومدن جوونگرایی کردن، جوون گذاشتن دیگه. خب من الان نگاه میکنم میبینم که بابا، اولا یکی این که سیستم چیز اینا چی بوده، انتخاب چی بوده واقعا؟ آیا جوانگرایی نباید به معنی نمایندگرایی باشه؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی که مثلا من یه سیاسی آدم سیاستمدار پیرمردیم، همیشه دستشم تو انتخابات، الان دیگه میخوام شرکت نکنم چون دیگه پارکینسون گرفتم، نمیتونم شرکت کنم، اینه میل به خدمت کماکان هست. خب میگم چیکار کنم؟ میگم این آدم من تو لیست شرکت سهامیه، یعنی نمایندش. بعضی موقع اینجوریه، نه آقا ما سازوکار داشتیم، ما نمیدونم انتخابات انجام دادیم، ما رأی دادیم، فلان کردیم. سازوکارت ایراد داشته که فلان متخصص بیرون یه آدمه که همین الان تو این لیست بود، هنوزم تو این لیسته، تو لیست مجلس ششم بود، الان تو مجلس چندم میشه نفر؟ 11 6 11 هنوز اون توه. خب بابا برید یه خورده، من دیروز برای مجید انصاری یه دونه چیز نوشتم، یه توییت زدم، خب گفتم یا آقای انصاری بیا شفاف کن اگه رأی میخوای، یا برو با نواد بازی کن، تعارف نداریم. این حرف من به قالیباف هم همینه، به آقا تهرانی هم، به همشون همینه. دیسکورس ما غیر جناحی موندن و مردمی بودنه. اگه بریم سراغ هر کدوم از این لیستا، الان من فردا بیام بگم مثلا به لیست چه میدونم مجید انصاری اینا رأی بدید، مردم چیکار هم میکنن؟ آه تو از اول نفوذی اصلاح طلبا بودی، نمیدونم لابد دینم نداری، نمیدونم فلان. بیام بگم به قالیبا، به لیست قالیباف رأی بدیم، میگن تو گفتی به قالیباف رأی بدی، املاک نجومی فلان، لابد پول گرفتی. همین چند روز دیگه، فردا یا پس فردا من سمینار سخنرانی دارم. آقا همینجوری خبر میرسه اونجایی که تو داری سخنرانی میکنی، کسایی دارن برگزار میکنن جلسه رو که نم عضو ستاد آقای فلانی ان. جلسه مردمی رو بزنم کنسل کنم؟ نمیشه، وعده کردم کنسل نکنم. فردا آی فلانی ما پول گرفته بود دیگه، یه پولی هم بهش داده بودن مثلا. ببین کار سخته. درستش اینه یه عده برن به جنگن، برن وارد انتخابات شن، یه عده هم فداکاری کنن این کار ما فداکاریه، بمونن بیرون، هم قرص همه کنن بمونن بیرون، گفتمان رو حفظ کنن. مجلس 11 هم میره، مجلس 15 هم یه روزی میاد، اما این شفافیت ما امروز راحت داریم در مورد شفافیت حرف میزنیم. 4 سال پیش نمیتونستیم حرف بزنیم، مردم نمیدونن چی چیه. نماینده میخواست منو بزنه، گفت یعنی تو میگی مردم بفهمن بابا چه تو خیابون من چجوری راه برم؟ گفتم من دقیقاً میخوام یه کاری کنم تو خیابون راحت نتونی راه بری، پاسخ خوب باشه. یعنی چی؟ همین شما پوپولیسم تو جامعه گسترش میدید؟ همین شما؟ گفتم من پوپولیسم دارم گسترش میدم؟ تو خبرگزاری برنا بنده مناظره انجام دادم با دو تا نماینده مجلس، یکی اصلاح طلب یکی اصولگرا، برید ببینید جفتشون جلو من وایستاده بودن. بعد پدر سوخته میان چیکار کنم؟ نه این اصولگرا چه مو مثلا طلبو فوش میده، بعد اینجا دو تا تیکه انداختی مثلا به فلان و بهمون به چهار جای دیگه شن. نه اینم نفوذی اصلاح طلبا تو جبهه انقلاب برای اینکه بیاد دیوونن اینا توهم دارن. خب من اصلا نفوذی ام، یه نفوذی خوبی ام، دارم میام میگم مملکتتون رو درست کنیم. من از اسرائیل اومدم، دارم میگم میشه مملکتتون رو درست کنید؟ چه نفوذی دیوانه ای دارم. نمیخوام آقا بیاد مملکت درست کنید، دزدی نباشه. کانادا دلش برام میسوزه، کل سرمایه‌ای ما داره میره اونجا، کل نخبه های ما داره میره اونجا، غیر این آقایون جز این خانم ها، کل سرمایه ما، نخبه های ما داره میره اونجا. چرا خاوریو پس نمیده؟ نگران مردم ایران دیگه. سر هواپیما که دیدی دیگه جاستین ترودو اومد چیا که نگفت، نگران مایی دیگه. اون خاوری پدر سوخته رو پس میده. دیپورت کن بیا، امیر تتلو رو ترکیه میخواست برگردونه، تتلو راست کار ما نیست، اونو برگردون. اینم نکته آخرم، یه نکته مثلا بزنم. تتلو سال 88 برای میرحسین آهنگ خون، شد خواننده محبوب زیرزمینی. 92 اینو یه روزی حتما صدای منو میشنوه جواب خواهد داد، یک جاییشون بیاره بگه من رایفی پور از نزدیک دیدم، من هیچ وقت ایشون از نزدیک ندیدم. دو بگه رائفی پور از من انتظار داشت از این کاندیدا حمایت کنم، بیاد بگه. انقدر مردونگی داره که میدونم بیاد راستشو میگه. عدواتوار زیاد داره که منم تایید نمیکنم و خیلی کاراشو، من کاری هم نیستم، من همه حرفم این بود. اولا قبل انتخابات بود تو زندان بود، گفتم این بچه رو چرا انداختید زندان؟ اینا رو تبدیل میکنید به یه مخالف عقیدتی، میاد بیرون فرار میکنه، میره اونور خارج میشینه، به تحت و بالاتون فوش میده. حرف بنده سبز شد یا نه؟ چرا دشمن تراشی میکنه؟ یه جوونه چهار تا خالکوبی کرده، الان که اون موقع هم که توی اینستاگرامش میذاره دعای روز 14 ماه مبارک رمضان، دعای روز 15 ماه. گفتم بابا این که الان از اخوندای ما بیشتر داره بنده خدا تبلیغ دین میکنه، درست شد؟ چی میخواست؟ یه کنسرت میخواست. اونم گفت بابا باشه من مراعات میکنم، نمیدونم چی. آخر برداشتن کشوندنش بردنش ترکیه. خب آره سوال، یه بار یه نفر بیاد بهش بگه آقا، اما آدمایی بودن که بهشون تماس گرفته بودن که آقا مثلا بیا از این کن. بعد به هر حال ایشون 96 اومد قالیباف حمایت کرد، قالیباف رفت کنار به نفع کی؟ رئیسی. اینا اومد چیکار کرد؟ از رئیسی حمایت کرد. همین آقایونه، همین آقایونه اصلاح طلبی که دم از اخلاق و اینجور چیزا میزنن عکسای اماراتش و دبیش و فلان رو با این شروع کردن انتشار دادن. همینا که نقد داشتن به احمدی نژاد که چرا عکس زن موسوی رو داری نشون میدی. ببین من میگم این چیه؟ بی انصاف، بر مبنای گفتمان خودت این درست نیست، بی اخلاقی. بعد اونجا یه نامه بهش نوشتم که آقا جون بالاخره هر عزیزی رئیس جمهور بشه، رئیس جمهور کل ما ایرانی ها میشه. حتی لفظ بزرگوار عزیزی همچین چیز استفاده کرد. اما تو خوب مبنای تشخیص حق و باطل شدی. که چطور آدمایی یک جا یهویی سبز سبز میشن، اینجا قرمز قرمز میشن. یه جا آسمونی میشن، اینجا زمینی میشن. نه. اینا اداه. سیاست چی میگه؟ در راستای آدم سیاسی ما هستی یا نیستی؟ در راستای انتخاب ما هستی یا نیست؟ من همونجا گفتم به استاد گفتنشون برای استاد شجریان هم کاری نداشته باشه. فقط فردا کافی شجریان برگرده جلوی اینا یه نکته حرف بزنه. از فردا با خاک یکسانش میکنن. شهاب حسینی نکردن؟ یه تو بازیگر این رفته تو کن جایزه گرفته دیگه، کدومشون گرفتن این شکلی؟ ها؟ نزدن با خاک یکسان نکردن. اینا اینن. اینا میگن فقط حق داری شبیه من فکر کنی. خدا بعضی موقع‌های قلوب آب خوردن میذاره مبنای حق و باطل. به لشکر طالوت گفت که هر کی آب خورد خداییه، هر کی نخورد برگرده. خدا بعضی موقع یه شطور رو میذاره مبنای حق و باطل. شطور ساله از تو کوه اومد بیرون، گفت اگه کسی اینو کشتش کافره، گذاشت زندگی بکنن، یه روز آب مال شطور رو بچهش بود، یه روز مال مردم بود، زدن شطور رو کشتن. ببین از این چی برمیگن؟ ای طرفدار تتلو، ای حامی تتلون. ببین پدر سوختگی دارن دیگه، آدم داره میبینه دیگه. من اونجا اون زمانی که خب قوه کی تتلو گرفته بوده انداخته بوده زندان، قوه قضاییه نگرفته بوده. من وقتی دارم انتقاد میکنم به دستگیریش، قوه قضاییه دست من شاکی نمیشن. به خدا قسم یکی از این آدمای تلویزیونی صدا سیمایی اومد دفترمون گفت ببین دارن برای هر کسی که از تتلو حمایت میکرده دارن پرنده میسازن. ببین امام زمانی که براش سخنرانی میکنن، اسم یه سری از مسئولین نظامی ما رو برد طرف که چی؟ بردنش روی ناو جماران یا آهنگ برای هسته خونده. گو برای همه دارن پرونده سازی میکنن. دیوونه این کارو نکن. من مبنام اینه، میگم بابا این اولا این جامعه بالاخره خور نخواهد داشت. از سپاه یزید کسی قرار نیست برگرده. لام از سبا شما که همه درار بستید که چی کار بکنیم؟ بابا ملاک حال فعلی افراد، طرف بگه من برگشت، قدم سر چشم برگرد. ما چرا اینقدر تو همه رو کافر کردن استادیم؟ بعد این حرف کجاش ایراد داره؟ برید ببینید چی ها می نویسه، برید ببینید چی ها نقل میکنه. فقط تهمت، تحقیر، تمسخر. یا رائفی پور صیغه‌زاده یاسر عرفات، رائفی پور خدایا بس دیگه خسته شدیم، نمیدونم چی بگیم. شما میگه خسته شد آقا، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله دفعه بعد اومدم همه تون ازدواج کرده باشید.